عامل فتنه باید بدانند با همدستی و استخدام ایادی استکبار و حرکات تروریستی نمیتوانند در وحدت شیعه و سنی خللی وارد کنند. سند دیگر از مجموع اسناد افشا شده وبسایت ویکیلیکس که منتشر شد ضمن اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی به طور ماهانه 25 میلیون دلار به گروه حماس کمک می کند، همچنین تلاش کرده است از بیابان نشین‌های شبه جزیره سینا برای قاچاق اسلحه به نوار غزه استفاده کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، سال گذشته سازمان اطلاعات مصر به مقامات آمریکا گزارش داده است جمهوری اسلامی ماهانه 25 میلیون دلار برای حماس ارسال می کند، ولی مصر از گسترش نفوذ ایران و ورود این کمک‌ها از خاک خود به نوار غزه جلوگیری می کند. همچنین در سندی دیگر ویکیلیکس گزارش داده است مصر تهدید کرده است که در صورت اتمی شدن ایران، این کشور هم به سوی بمب اتم و دستیابی به آن خواهد رفت. دولت حسنی مبارک رئیس جمهور مصر برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی استراتژیک برای موجودیت مصر و منطقه خاورمیانه اما به طور دراز مدت می‌داند. شنوندگان ارجمند، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد است که به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد می‌رسد. فردا با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 63 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 620 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 620 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که هفته آینده به دلیل سفر دریایی یا کروز که به مکزیک با جمعی از دوستان میرویم در خدمتون نخواهم بود. بنابراین برنامه بعدی من روز دوشنبه 27 دسامبر ساعت 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه مشکلی داشتم میخواستم با اتون مطرح کنم. من 7 ماه هستش که با یه نفر در ارتباطم که باهاش توی مجلس عروسی آشنا شدم، در واقع برادر شوهر دوستم میشه و من ایرانم و ایشون ایران نیستن، هلندن و اومده بودن ایران واسه جشن عروسی و اینا. من اونجا باهاشون آشنا شدم و تو این 7 ماه رابطه تلفنی بود و 1 ماه پیش ایشون اومدن ایران که همدیگر رو دیدیم. ولی خب قضیه به این راحتی نبود. ایشون اخلاقای خیلی خاصی دارن آقای دکتر. مثلا اولا که حسن دارن، منکر حسنشون نمیشم، ولی اخلاقای بدی هم دارن که سخت باهاش کنار اومدن. مثلا خیلی راحت خداحافظی میکنن.
طریقه خداحافظی راحت و ناراحت چجوریه؟
مثلا یه مشکل کوچولو که پیش بیاد زیر همه چی میزن.
آخه این کسا ارتباط به خداحافظی نداره، یعنی ایشون یا قهر میکنن یا یه چیزی رو تمام میکنن به خداحافظی. چون آخه خداحافظی من فکر کردم یعنی
تو انتخاب لغت.
خب چون من خواستم یعنی ایشون اگر یه مورد مشکلی پیدا بشه یا اختلاف پیدا بشه چه میکنن دقیقا؟ یه حرف نمیزنن؟
دقیقا این کارو میکنن.
نه چه؟
مثلا پشت تلفن که ما بیشتر رابطمون تلفنیه، فقط 1 ماه پیش اومدن ایران، مثلا من عصبانی که میشم، مثلا حالا عصبانی یهو شما تصور نکنیم وای من چه هیولایی میشم، یا عصبانیتی که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد.
نه آخه نه، هر کسی برایش پیش بیاد یعنی چی؟ مثلا چه جوری عصبانی پای تلفن میشه؟
من مثلا عصبانی چه جوری عصبانی میشم؟ مثلا میگم فلانی چرا این کارو کردی، چرا فلان و اینا. حالا یه مقدار لحن من تند بشه ایشون تلفنو قطع میکنن دیگه. قطع.
خب حالا قطع میکنن، حالا کارت با قطع کردن یکی. خب بعدش چی میشه؟
آها قطع یعنی رابطه، کارت نه که تلفن.
نه کاری ندارم. نه تلفنی که شما قطع کردن شما راجع به رابطه چی میگی؟ نه مسائل مخلوط نکنین عزیز، چون گفتید واژه‌ها همجوری به کار. ایشون فرض کنید روی شما تلفنو قطع میکنن، بعد کی زنگ میزنه؟
آها بعدش تو همون بحبوحه، تو همون روز مثلا، چرا من چند بار زنگ میزنم که ایشون جواب نمیدن، منم دیگه ول میکنم، تو این 4 تو این 7 ماه ایشون 4 دفعه این کارو کردن.
نه خب
حالا دفعهای دیگه
نصب کنید بعدش چی میشه؟ شما چند دفعه تلفن میکنید ایشون ور نمیدارن، شما هم قطع میکنید، بعد چی میشه؟
بعد یه مدت
شما...
مثلا
آها شما زنگ میزنید یا او؟
اجازه بدید الان حرف میکنم خدمتتون. چون مثلا بعضی وقتا حس میکنم که البته مثلا من توجیه هم اینجوری آقای دکتر،
من راجع به توجیه نیستم. صبر کنید، شما آدم حاشیه ای هستید قربونتون، من بذارمتون تا فردا صبح نمیفهم چیه. سوال منو جواب بدید. شما بعد از اینکه ایشون قطع کردن و چند دفعه هم روز زنگ زد جواب ندادن، بعدش چه جوری رابطه برقرار میشه؟ کی به کی زنگ
بعد زن؟ چند روز بعد؟ 6 روز 7 روز مثلا یا 10 روز؟ 6 روز 7 روز مثلا من زنگ میزنم، اون موقع دیگه جواب میدن.
شما این کار مثلا... شما چرا ول نمیکنین؟
آها فقط بزن یه کوچولو توضیح بدم. تو یه موردش که واقعا ناحق رفتن، واقعا ناحق، که دیگه من زنگ نزدم خودش زنگ زد بعد 10 روز.
خب حالا اصلا چه دلیل داره رابطه اینقدر تو هوا رو شما نگه دارید؟ اگر یه آدمی عصبانی است و قهر میکنه و بعدم شما زنگ میزنید جواب نمیده، خب علامت بدی است. ببینید عزیز، داستان خشم و عصبانیت فقط خشم و عصبانیت نیست. داستان خشم و عصبانیت و قهر یه 20 تا ایراد دیگه هم با آدم میاد. این درست مثل که کسی بگید فحش میده توی مهمونی رو عروسی رو به هم میزنه. خب کاری نکرد، فحش داد، یه مشت زد. نه خیلی چیزا توش آدم تو عروسی این کارا رو نمیکنه، تو مهمونی این کارا رو نمیکنه. حالا شما چند سالتونه؟
من 29.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 27.
به من بفرمایید که ایشون چه مدتی خارج از ایرانه؟
10 سال.
چی خوندن، چی میکنن اونجا؟
ایشون دیپلمه هستن و توی قطار هلندن.
خب شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دانشجوی فوق لیسانس صنایعم، لیسانسم ریاضیه، دانشجوی فوق لیسانس صنایعم.
فکر نمیکنید تفاوت ادویکیشن شما مدارک شما مسئله است؟
خب آقای دکتر من اینجوری توجیه میکنم
که من دستو و نه آخه مسئله این است که یعنی چی؟ نه توجیه نرید. ببینید توجیه یعنی خودفریبی. توجیه بدش کنید.
یعنی من اینجوری استدلال میکنم که خب ایشون دستاوردش بیشتر کاریه و مالیه و مثلا پسنداز خوبی داره و مالیه، من این دستاورد رو ندارم، عوضش تحصیلی دستاورد دارم.
مثلا عدم مثل اینه که من برگرم میگم اون پول داره، عوضش من 40 سال از اون جوانتر یا پیرترم، اشکالی نداره؟ آه چی به چی در میره عزیز؟ ببینید وقتی میگم توجیه، این چه ارتباطی با هم داره؟ مسئله این است که من اصلا نمیگم ایشون فهم و درک و شعور و هوش و پشت کار و استعداد و علاقه به دانستن و فهمیدن نداره، میتونه داشته باشه، ولی معمولا از 100 تا آدمی که فوق لیسانس میگیره 70 80 تاش علاقمند به آموختن و این موضوع براش مهمه، از 100 تا آدمی که دیپلم میونه 70 80 تاش علاقمند به آموختن نیست. تو آدمایی که فوق لیسانس دارن، آدمایی که علاقمند به علم و دانش نیستند و فهم و شعوری هم ندارن، از تو آدمایی هم که نخوندن است، ولی درصدها مسئله است. شما که ریاضی خوندید، بحث جهان بحث درصده، بحث اندازه است، بحث مطلق که نیست. حالا حرف من این است که این موضوع برای شما مهم نیست، میتونی بگید مهم نیست، ولی اینکه جبرانش میکنه خب وقتی جای گفتگو گرفتاری داره. بعد خب شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردی؟
من نه، هیچ کدوممون. یعنی
خب حالا غیر از این موضوع اختلافی که وجود داره، یعنی از نظر مدرک تحصیلیتون، مورد دیگری که با هم مختلف و متفاوتی چیه؟
مورد دیگه که مختلف و متفاوتیم
مثلا از نظر لایه و طبقه اجتماعی خانوادگی شبیه همین؟
نه اتفاقا همشهری هستیم و نه اتفاقا خیلی خانواده ها و تیپ های خانوادگی نزدیکه.
بسیار خوب. از نظر ظاهر و زیبایی اینا همتون در یه وضعی هستید که کسیتون خیلی
در یه وضعیم تقریبا.
بسیار
داره.
به من بفرمایید که دوستانی که شما دوتا رو دیدن، اگر با هم دیدن چه نظری دارن؟ فکر میکنن که در ظاهر به نظر خوب میرسید، یا فکر میکنن ای بابا این کیه، یا این چرا اینجوریه، یا تو چرا اونجوری؟
نه اتفاقا مثلا دوست من که میشه در واقع زن داداش ایشون، نه اتفاقا ایشون هم مثلا میگن به هم میخورین و فلان و اینا، البته هر چند که البته شاید این قضیه در حاشیه باشه، مثلا حالا زیاد مهم نیست، ولی ایشون مثلا یه مقداری حساسیت ها و حسادت هایی ممکنه داشته باشن روی این قضیه که حالا مهم نیست الان بخوام داخلش کنم، ولی نه از اینکه به هم میخوریم و نمیخوریم و اینا نه مشکلی نبوده. حتی توی سفر یک ماه پیشش که اومد برای 10 روز ایران، من نشون مادر و داداشم هم ایشونو دادم، به هر حال اومدن و اینا، نه مشکلی نبود. ولی میدونین ایشون مثلا حسنم داره ها، خدایی حسنایی داره.
خب حالا من
کارش کنم، ولی
بذارید من ازتون خواهش کنم، چون پیام ها رسته، بذارید ما پیام ها رو بشنیم به خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. تمنام شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
وکالت و ادالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800-تصادف-1-888-97-97-97-9-تصادف.com.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشون را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان، نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش های سالانه و انجام مراقبت های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می شود. برای وقت قبلی با تلفن 949-362-1515 949-362-1515 و یا وبسایت eSureDoctor.com eSureDoctor.com تماس بگیرید.
از این بهتر نمی شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس 23 و 24 دسامبر. برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس 26 و 27 دسامبر. به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-671-877-397-6-670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with the station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز. ایندیا گیت، دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنجهای خوب دنیا. بخش از شرکت گلچین.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
به من بفرمایید حسنای این دوست خوبی که با ایشون آشنا هستید چه هست؟ یا حسناشون چه هست؟ حسنای خوبشون، حسناشون چه هست؟
بله، ایشون اولا خیلی مهربون و دلرحیم هست.
ببخشید، آدم عصبانی مهربون و دلرحیم نیست.
چرا آقای دوست؟
نه اصلا نمیشه. اصلا نمیشه. شما حالا فرض کنید که مرد حامله دیدید. ببینید عزیز،
آخه نه، ببینید تو رفتارهای معاشرتی و روزمرهشون شما عصبانیتی نمیبینید.
خب اون مهمه، اون مهمه عزیز. آدم مهربون کسیست که نه خودشو اذیت میکنه نه دیگری رو. مهربون که نمیتونه ناز مردم بکشه، لیلی به لالای مردم بذاره، ببخشید تملق بگه، چاپلوسی کنه، آداب و رعایت کنه، احترام مردم رو بذاره، دولا و راست به شما بگید مهربونه، بعد یکی رو کمکش کنه، یکی از این ور اونور بره خیابون، ولی بعد بزنه تو سر خودش و تو سر همسرش. ببینید یه گرفتاری فرهنگ، صبر کنید عزیز، یه گرفتاری فرهنگ، چون تو حرفای شما این تضاد رو من میبینم. شما که ریاضی خوندید مهمترین مسئله تضاد و تناقض دیگه. ببینید عزیز، روزی که شما آدم مهربونی هستید، یعنی کسی هستید که خودتون رو خوب میدونید و دوست دارید، دیگران رو خوب میدونید و دوست دارید، معتقدید که این انسانهای خوب در اثر گفتگو و مذاکره به واقعیت و حقیقت میرسند، بنابراین آماده اید برای مختلف و متفاوت، قبول میکنید دیگران با شما متفاوتن، قبول میکنید من که با خودم اختلاف دارم با دیگری هم میتونم اختلاف داشته باشم و اختلاف معناش مخالفت نیست، بنابراین داد نمیزنم، عصبانی نمیشم، قهر نمیکنم، قهر نمیکنم. من که نمیتونم شما مشخصه اول ایشون رو که به عنوان بتونید بعد بگید مهربونه. بله، بسیاری از ملت شریف و نجیب ایران مهر طلبند عزیز. تمام گفتگو مهربانی و مهر طلبی است. مهربان کسی است که کار درست و خوب رو میکنه، ازش لذت میبره، انتظار و توقعی نداره، از اون آدما سپاسگزاره که فرصت کار خوب رو بهش دادن، با خودش مهربونه، با دیگران مهربونه، خودش رو دوست داره، دیگران رو دوست داره، قهر و خشم و عصبانیتی هم سر موضوعی جزئی کم اهمیت که ناشی از تفاوت و اختلاف نداره. مهر طلب یه موجودی است که وانمود میکنه دیگران رو دوست داره، مواظب مردمه، مراقب مردمه، رعایت حال مردم رو میکنه، دیگران رو پیش میاندازه، لیلی به لالای دیگران میذاره، تملق میگه، چاپلوسی میکنه، تظاهر میکنه، وانمود میکنه، ولی تو دلش داره رنج میبره و از اون آدما بدش میاد. بنابراین به مجردی که به جنبه خصوصی میرسه، جای فرصت پیدا میشه یا کار رو سخونش میرسه، فریاد میزنه، قهر میکنه. بنابراین مهر طلبی عزیز، ما این دوتا ظاهرا یکیه. من اگر توی مهمونی دیدم خانمی یا آقای آمدند و مواظب همه بودند و مراقب همه بودند و ناز همه رو کشیدن، سوال بعدی من است که این با خودش و با عزیزانش و وقتی که یک کاری رو دوست داره چه میکنه؟ ولی بسیاری از ما معلوم مردمان، اصلا ویژگی فرهنگ ایران مهر طلبیه. بیش از نیمی از مردم ایران مهر طلب، مهربان ما نیستیم. مهربان هایی بودیم که این بلا رو سر خودمون و دیگران نمی آوردیم و سر جامعه‌مون نمی آوردیم و این چنین فقط دست به تنبیه برای درست کردن جامعه نمی زدیم. ای مهربان بودیم که قبول میکردیم آدما با هم مختلفن، متفاوتن، عقیده متفاوت، نظر متفاوت، دین متفاوت، فکر متفاوت، هدف متفاوت رو میپذیرفتیم، باشم راحت بودیم. نه اینکه هر چیزی که با ما مختلف و متفاوت بگیم بد است و غلط و مستحق مجازات. اون مفهوم مهربانی. بنابراین مهربونی نیست عزیز. اینا چه مهربونی است که من شما رو دعوت کنم به شام و بهتون غذا بدم و هر چی بخواید براتون فرق کنم، آخر کار بزنم تو سرتون. این مهربونیه؟ من نمیگم شما کارتون درست یا کارشون غلطه، ولی این دوتا با هم نمیخونه. شما ای به من بگید
که شون من لغت اشتباهی به کار بردم.
نه شما ای به من سبکوین عزیز، شما ای به من بفرمایید ایشون مهربونه، دیگه نمیتونید به من بگید اونجوری قهر میکنه و عصبانی. ای به من بگید قهر عصبانی مهربون، من که ایشون رو نمیشناسم، ولی همونطور که عرض کردم من مرد حامله تا حالا چون ندیدم قبول نمیکنم این آقای مردیست، خیلی مرده ولی ماشاءالله دو قلو حامله است، من نمیپذیرمش. و چون اینا موضوعی ظریفیه، برای که گرفتاری فرهنگی ما همینه که ما مردم به میزانی که مهر طلب ترن فکر کنیم مهربان ترن. مهم اینه که آدم مهر طلب کسیست که وقتی برای شما کار میکنه دوست نداره، درست نمیدونه، رنج میبره، اذیت میشه، این کارو میکنه برای که دو تا پیام برای شما بفرسته، یکی این که ببین من چقدر خوبم، دوم لطفا مرا دوست داشته باش. هدف اونه. و وقتی دید از این طریق به هدفش نمیرسه و یا شما کسی هستید که به عنوان زن شوهرش یا خواهرش یا برادرش بهش نزدیک شدید، دیگه اهمیت نمیده. حالا خشمشو میرزه بیرون، حالا قهرشو میرزه بیرون، حالا طلبکار میشه، حالا ناراضی میشه، حالا پر از توقع و انتظار میشه، در حالی که آدم مهربان توقع و انتظار نداره. گفتم سپاسگزار کسیست، دست کسی رو میبوسه که بهش اجازه میده این به او کمک بکنه، بعد میگه ممنونت هستم، نه اینکه منتظرم حالا تو برای من چه میکنی. شما روزی از مهربونی میتونید صحبت کنید که یه آدمی کاری رو با لذت و رضایت و شادی و خوشنودی و خرسندی و حظ و کیف انجام میده، کار خوبیست برای دیگری، کمک به دیگریست، خدمتیست به دیگری، محبتیست به دیگری، طلبکارم نیست، تازه بدهکار اونا میشه که بهش این فرصت دادن. درست مثل مادری، مثل پدری که همه زندگیشو برای بچهش میگذاره، سپاسگزار خدا و بچه است که بهش این فرصت دادن که بتونه این کارا رو بکنه و باهاش رشد بکنه. نه اینکه من بیام یه کاری بکنم برای که شما منو خوب بدونید، فکر کنید آدم خوبی هستم، به بچه انسانی و چقدر مهربونه، ببین مواظب این بود، ای بابا شام خودش نخورد داد به اون، این کاری کرد، ولی ته دلش چی؟ ته دلش یه دادی است که لطفا مرا دوست داشته باشید، لطفا مرا خوب بدانید. اسم این به همین جاست که این دوتا در ظاهر یکی هستن. من وقتی محبت و مهربونی کسی رو می‌بینم یه سوال برام هست که مهربون یا مهربان. درست بس که اگر تو خیابون یه کسی اومد به شما گفت خانم سلام عرض میکنم، اجازه بدید که کیفتون رو من ببرم، شما میتونید فکر کنید مهربون، اما میتونید که حقباز شارلاتانه. ظاهرا یکیه. مهم میشه به همجاست که شما به دوستتون که حرفی به تو میزنید بگید خفه شو ول کن، خیلی هم بهتون میخنده. چرا؟ برای که میدونه مهربونید، برای که دوستتونه. یه آدم دیگه بهش بگید نکنید لطفا، بهش برمیخوره، برای که میگه چرا به من اینو گفتید. برای چی؟ برای که اون رو به عنوان با نیت و انگیزه و هدف بد میبینه. بنابراین روزی که من میفرمایید ایشون مهربونه، داشتید از حسداش گفتید، اول از عیبش میگید قهرش و خشمشه و عصبانیتش، دوم از حسدش برمیگردید میگید مهربونیش. خب نیست اینا دیگه، دیگه چی؟ خوبی یا ایشون دیگه چیه؟
نگونه مثلا حس میکنم یا نه، واقعا دیدم به هر هم تو تعریفا هم خودم دیدم یک دست کمک کننده داره، یعنی مثلا اگه کمک نکه حالا لزومن چیز باشه، مثلا کمک از کاری از دستش بر بیاد بخوان انجام میده. یکی این
عزیزم فرقی نکرد عزیز من، ببینی شما
بی... تو همون دسته
همونه درست نیست. یک کسی صبر کنید، یک کسی بگه من میخوام یه اپلیکیشن فرمی پر کنم بفرستم هلند برای که اونجا ویزا، میگه من میام خدمتتون این کارو براتون میکنم. مهمش اینه که این کارو برای چی میکنه. این کار برخی از اوقات برای این میکنه که به نظر مهم بیاد، یه کاری برای کس بکنه، مردم این ور اون ور بگن. اسم این دیگه اون وقت مهربانی نیست. مهربانی وقتی است که فکر کنه یه آدمی از او کاری میخواد، این کار انجام میده، خوشحاله که میتونه یه کاری بکنه، تازه از اونا سپاسگزاره که بهش فرصت دادن براش یه کاری بکنه. بنابراین چون شما انگیزه رو نمیدونید،
خب درسته شما با توجه به این که من گفتم ایشون زود عصبانی میشن و یهو اصلا میرن و پیداش نمیشه، اصلا فرصت صحبت کردن هم با آدم نمیده، شما میگی اینا با هم در تناقضه.
کاملا.
من درک میکنم
کاملا کاملا بله. در تناقضه و هیچ وقت هم بله. ببینید عزیز، روزی که من شما یه روز منو دیدید، ده روز منو دیدید آروم، یه روز منو دیدید مست مست، شما چی حکم میکنید؟ میگید آدم مشروب میخوره. شما که نمیاد حکم بکنید بگید نه من چون در روز دیدمش نمیخوره، آقا ایشون مشروب نمیخوره. روزی که یه نفر اینجوری به قول شما ظرف این مدت کوتاه این همه با سرعت عصبانی میشه، محل نمیذاره، چنین رو شما میکنه، غالب اوقاتم شما میرید سراغش جز یه مورد استثنایی که تازه جای گفتگو داره، شما بعدا نمیتونید به من بگید این دست محبت و خدمت داره. نه، این فقط دست نمایش داره و تظاهر داره و به دنبال پاداشی است برای کار خودش. به همین جاست که اگر پاداش رو نبینه، تعریف رو نبینه، ستایش رو نبینه، قطع میکنه.
درسته. بعد از چیزای دیگرش که حالا من ایران اومده بود یک ماه پیش، حالا به هر حال متوجه شدم شما احتمالاً دوباره باش مخالفین، مثلا تو جمع خیلی با آدم احترام میذاره و واقعا مثل یک خانوم رفتار میکنه، با آدم خیلی احترام میذاره.
شما اتفاق نشده پسری بخواد شما رو گول بزنه خیلی احترام بهتون بزنه؟ نشانه اینه که مؤدبه. بعد وقتی با شرف میزنید معلش نمیزنید، دو تا فحش رکیک هم بهتون میده. ببینید عزیز، اینا بد جوری شما در اون سطح و رویه دارید حرکت میکنید. یعنی شما یه ظواهری رو دارید، مهمش بخصن وقتی اون تجربه رو دارید. روزی که ایشون ببین عزیز، احترام من نمیخوام، چون احترام معناش کوچکی و بزرگی، حرمت رو میخوام. حرمت عبارت از این است که روزی که شما دارید غلطترین و بدترین و مزخرفترین حرفا رو میزنید، همچنان من فکر کنم عادیه. یعنی احترام یعنی این، احترام یعنی پذیرفتن عقیده عجیب و غریب و بد و زشت و غلط شما که برای من عادیه. و الا اگر من به شما بگم من فقط به کسانی احترام میذارم که مانند من فکر کنن، حرفای مانند من بزنن، که من احترام به کسی ندارم، فقط یه خودخواه پرتوقع خود بزرگ بینم که فکرم هر کی مثل من فکر میکنه حالش خوبه. بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره این است که آدما روزی میتونن بگن به دیگران احترام میذارن که این احترام رو به عقیده دیگران، به نظر دیگران میذارن. ولی من میتونم یه آدمی باشم مبادی آداب، میتونم یه آدمی باشم خجالتی، میتونم یه آدمی باشم نگران. بنابراین تو مهمونی ها هیچ کس به اندازه من دولا و راست نمیشه، هیچ کس به اندازه من اصلا مواظب نیست کی میاد بلند بشه، هیچ کس به اندازه من مواظب نیست که از همه احوال پرسی کنه، احوال مادر و خواهر و برادر رو بپرسه، هیچ کس مانند من مواظب نیست که همه چای خوردن یا نخوردن، هیچ کس مانند من نیست که بیسته کنار تا همه شام بخورن بعد آخر کار بره برداره. خب از نظر همه وای اینشون چقدر مؤدبن، متینن، سنگینن، باوقارن. نه، من وحشت از قضاوت شما دارم. فکر کنم اگر برم زودتر سر شام میگم اتکه شکمو برش رفت اونجا، ای زودتر از شما حرکت بکنم که عجب خودخواهی پرمدعایی است. بنابراین اینا بازی منه. ولی اگر من بعدن در خانه پا گذاشتم روی شما، اونجاست که معلوم میشه من واقعا کیم و چیم. و الان بسیاری از ما به دلیل استرابمون، به دلیل احساس خجالتی که میکنیم و خجالتی بودن، خیلی مبادی آدم. من آدمای خجالتی میدم که تو مهمونی ها من 10 سال میشناسمشون، یه جمله نگفتن. چرا جمله نگفتن؟ نه به خاطر اینکه مهربونن، نه به خاطر اینکه بخوان به دیگران فرصت بدن، نه، فکر میکنن تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نفته باشد، دهنشون رو باز کنن چون خراب میکنن آبروشون میره، بهتر ساکت باشه. من حتی امروز با دوستی صحبت کردم، صدای یه دوستی رو توی یکی از این میمونه حتی نشنیدم، هنوز نمیدونم تنین صدایشون چجوریه. جالبم این است که یا من دیر رفتم تو مهمونه یا اونا دیر اومدن. سلام علیکم، من صدای ایشون اگر الان بشنوم نمیتونم تشخیص بدم. شما فکر کنید یه آدمی رو 100 دفعه 200 دفعه دیدید اما نمیدونید صداش چجوریه. چرا؟ برای که حرف نمیزنه. شما فکر کنید من اینو نشانه ادب میبینم، نه نشانه رعایت دیگران، یا نشانه این که میخواد دیگران حرف بزنن و برای دیگران احترام قائل. نه، نگران ترس و وحشت و خجالت این آدم از خودش، از عقیدش، از نظرش، که میترسه به مجردی که مطرح کرد گندش در بیاد. و چون مردم رو هم بد میدونه که وقتی یه چیزی بد بود رو علم میکنند و علیهش به کار میگیرن، صداش در نمیاد. به همینجاست که یه آدم سالم راحت حرف و عقیدش رو میزنه، بعد حتی خودش با حرف و عقیده خودش میتونه مخالفت بکنه. و اگرم کسی با حرف و عقیدش مخالفت کرد، متوجه میشه که اگر حق داره که سپاسگزار اون میشه نظرش عوض کرد، اگرم حق نداره متوجه میشه خب یه دادم اونجوری فکر میکنه، یه دادم اونگونه موضوع رو میبینه. خب میبینن که میبینن. من بارها عرض کردم دوستان رو خط رادیو تلویزیون اومدن که اینقدر پرت و پلا گفتن که من شاید دلم میخواسته سرم رو در دیوار بکوبم. بعد یه ذره فکر کردم ای بس، با 20-30 سال قبل خودم همین افکار رو داشتم، همین عقاید رو داشتم، مادر و پدر من حتی با این افکار عقاید مردن. خب چی شد؟ اونا خوب بودن، من خوب بودم، این آدم بعد خوب، اینم خوبه، فقط افکارش با هم مختلف متفاوته.
درسته. بعد دیگه
خب حالا مشکلتون الان چیه؟ الان ایشون به شما بر از حسن ایرادا ایشون بیایم بیرون، به من بگید که مشکل و مسئله که لطفی تلفن کردید واقعا چیه، گرچه از اول فرمودید، ولی الان سر چه دوراهی در این زمینه قرار دارید؟
ببینید، من نمیدونم که با ایشون مثلا درست ادامه بدم یا نه، بعد اصلا نمیدونم چه کار کنم. و البته اینم اضافه کنم که حدود مثلا 5 روز پیش، 1 هفته پیش دوباره یک مشکلی پیش اومد، که مشکل رو خیلی خلاصه میگم. دوست من که زن برادر ایشونه به من زنگ زد، یه مشکل با شوهرش براش پیدا شده بود و اینا، با من درد و دل کرد، حال خیلی بدی داشت، خیلی حال بدی داشت، به حالت به بن‌بست رسیده، خیلی حال بدی داشت. به من گفت قضیه رو با فلانی مطرح کن و من اشتباه کردم ولی مطرح کردم، خیلی هم درست باهاش صحبت کردم، ولی اون برای سرفر و کار گذاشت، خیلی با من بد صحبت کرد، خیلی. و من فرداش که بهش
چرا با شما بد صحبت کرد؟ یعنی فکر چون راجع به برادرش داری صحبت میکنی؟
راجع به برادرش نبود، راجع به مادرش بود. البته من ابدا توهینی نکردم، ابدا ابدا، ولی چون داشتم صحبت میکردم خودم هم حس کردم، اصلا فقط چون که دوستم خیلی حالش بد بود من این کار کردم.
یعنی شما گفتید یه آدمی یه ناراحتی یا شکایتی داره از مادر شما؟
بله.
و ایشون این رو علیه شما ازش استفاده کرد و به کار گرفت و با شما بعد
با لحن بدی با من صحبت کرد، که البته چون با لحن بدی صحبت کرد منم یه مقدار در مقام دفاع بر اومدم، در مقام دفاع از دوستم، یه مقدار منم لحنم چون داشت این مدلی میگفت من چاره‌ای نداشتم دفاع کنم، منم یه مقدار لحنم دفاعی شد. و فرداش به من زنگ نزد، البته نه از روی خط، از روی اینکه همیشه یهو سرسنگین میشه، که من بهش زنگ زدم. اون موقع من بهش گفتم، گفتم آخه مسائل اونا به من چه، تو مثلا اونا مشکل دارن، تو چرا لحنتو برای من این مدلی میکنی؟ اینجا من یه مقدار تند شدم و گفتم آخه به من چه، فلان اینجوریه، به من چه، قضیه مربوط به من نمیشه، یهو تلفنو قطع کرد. اینجوری.
مبارک باشه آخی عزیز، این خیلی عجیب و غریبه. نه شما کامیونیکیشن، حالا اصلا ایشون آدم خوب، شما برای نیست با هم حرف بزنید، اینکه شما هم هر وقت لازم شد مال خودتون میگید یه ذره عصبانی شم، شما هم قرار نیست عصبانی شم، آدم ها مختلف و متفاوته، هر روی شما آدم های عصبانی هست. و بعدم ببینید، من باز همچنان که ایشون 10 سالیست اروپا هست و شما نیستید، اینکه از شما 2 سال کوچکتره عیبی نداره، ولی به هر حال سال، اینکه شما فوق لیسانس دارید، ایشون اهل درس نیست، و شاید اگر یه روزی گوشه ذهنتون باشه که بخوای دکترا بگیری، به خاطر ایشون ازدواج کنی نمیگیری، چون خیلی فاصله زیادتر میشه، همه اینا من چیزایی میبینم که باید بشه نگاهی جدی و دقیقی بکنی. ولی اینکه چه خبر دیگری است، نمیدونم، یکی دوتا هستی هم که برای ایشون گفتید که دیدید من خیلی باهاتون راحت نیستم، با یه دقتی، من نمیگم رابطه رو قطع کنید، هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی یه ذره با یه دقتی نگاه کنید، از این سطح و زاویه رو روی بگذارید، یه ذره موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره. و در این زمینه اگر ایشون اومدن اینجا، حتما برید با یه روانشناس خوبی 2-3 ساعتی بشینید صحبت کنید، ببینید واقعا چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارید و چگونه این مسئله میشه در پرتو یه نوری که موضوع رو روشن‌تر می‌کنه دید، اون وقت است که شاید نظر منم هیچ درست نباشه و شما هر جوری که نظر دارید احتمالاً به واقعیت و حقیقت نزدیک‌تره. به هر حال مواظب خودتون باشید. باید خواهش کنم روی خط باشید لطفاً. شما اجازه بدید باشم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیکی هاشمی اتمی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9:30 صبح با شما در مورد ورشکستگی کردیت کارت IRS تکس سلیپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
All Soul Music. هر یک شنبه شب 8:12 با آسو میوزیک و ترانه های شاد متنوع با من مهران امینی روی موج 670 AM KIRN همراه شوید.
You've seen the Total Gym on TV for years. Total Gym is the all-in-one fitness solution designed to help you reach your fitness goals quickly. Top celebrities like Chuck Norris, Christy Brinkley, and Olivia Newton-John rely on the Total Gym to keep in shape. And now you can try the Total Gym 30 days risk-free, just $49.95 plus free shipping. Call now. 800-544-5528. With Total Gym, you can work out all major muscle groups, even cardio exercises with one machine, all in the comfort of your own home. And when you're done, you can fold the Total Gym up and slide it under your bed. Now you can get in the best shape of your life, like Chuck Norris and Christie Brinkley have, with the Total Gym. Call now for your 30-day risk-free trial offer. 800-544-5528. Call now for free shipping. 800-544-5528. 800-544-5528. 800-544-5528.
دکتر پرهامی و دکتر خلیلی کرم خاویار شامل کرم روز، شب، دور چشم، دست، لب، ماسک صورت، کرم پاک کننده و صابون خاویار را با تخفیف مخصوص تا روز کریسمس ارائه می کنند. 323-655-7979.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم سوال من از شما اینه، اینی که مثلا طرف من، حالا به فرض این که مثلا من یه مقدار تون میشم یا حالا خیلی هم تون نه، ولی یهو عصبانی میشم، مثلا تلفن رو قطع میکنه، تحلیلتون چیه به عکس العمل مناسب من در برابرش میتونه چی باشه به نظر شما؟
من نمیدونم، چون با توجه به هدفتون، شما یه زمانی هست که اینقدر ایشون رو میخواید که بعد گناه و تقصیر رو هم به گردن میگیرید، معذرت هم میخواید، از ایران هم برای ایشون به هلند گل میفرستید. یه زمانی هست که بهش که برنو بالکار. نه من چه میتونم عزیز؟ ببینید من تمام کوششم به شما این است که نگاهتون اصلا واقع بینا نیست. اذیت نشید لطفاً، اذیت نشید. چون مثل آدمی مونید که باید ازدواج کن. یعنی این تصمیم رو گرفتید و یه ذره دختر لجبازی هستید. و به همین جهت است که مثلا چون خودتون به خودتون یا به دیگران گفتید خوبه، حالا نمیخواید از حرفتون بیاد پایین. یا درست برعکس، من نمیدونم. یه ذره دقت کنید، من تمام عرضم به شما این است که این موضوع رو شما نمیتونید عزیز اینجوری حل کنید. این درست مثل این که من به شما برگردم بگم این آدم کثیفه، درس نخونده، پول نداره، وضع مالیش بده، خب میبرمش الان لباس تنش میکنم، میبرمش مهمونی، ببینید تمیزم هست، لباسم تنش. مشکل اصلی که امروز لباسش نیست، مشکل اصلی این است که این آدم کلن چه هست. شما به دنبال از ایشون خوشتون آمده، موضوع شما اینه که به عنوان یه مرد از این آدم خوشتون آمده و یا چیزایی که ظاهرن به او چسبیده است. نمیخوام بگم جوابم ندید، مثلا با از طریق او شوهر اصلا بتونید از این کشور برید فرض کنید هلند مثال، ولی اصلا نگاه نمی کنید به جنبه های منفی. حالا عرض کنم چی؟ اون چیزی که منو میکشه این نیست که هزار تیکه بدن من درسته، یه تیکش که غلط منو میکشه. این که شما هزار جور کار خوب میکنی مهم نیست، وقتی که عصبانی شید چاقو زدید روی کسی خراب کار اونجاست. شما یه جمع ریاضی نکنید که در نتیجه بگید اینجوری، مثل حرف اولی که زدید که اصلا همجوری مات موندم، ولی تو استدلال های شما پیدا میشه که درست است که اینجوریه ولی اونش اونجوریه. ای بابا، یه چیزی به تنهایی خودش مسئله است، خود اون باید در حد قابل قبول باشه. وقتی فاصله در زندگی زن و شوی از یه حدی میگذره، بقیهش مهم نیست که صد تا چیز خوب داره، همون یه دونه چیز بد کار داره. من اگر همه بدنم خوبه فقط قلبم ضعیفه یا یه رگ من پاره بشه منو میکشه؟ حالا شما به من برگردید بگید که تو نمیدونم چند هزار یا چند میلیون تا رگ و موی رگ داری. خب دارم که دارم، ولی یکیش منو میکشه. پس موضوع اون یه دونه همچنان مهمه در مقابل هزار. شما یه جوری نگاه میکنید که خب یک در مقابل هزار که مهم نیست، نه یه جایی هست که مهمه، برای که اون یک دونه وقتی که کشنده و ویرانگره. بنابراین یه مقداری با دقت این کار بکنید. این بود که اون توصیه رو بهتون کردم و دنبال این که چه کارش کنم که نشه راه حل درست همیشه با توجه به هدفه. شما اگه کارمند من باشید این بازی در بیاد اخراجتون میکنم، ولی اگر رئیس من باشید من جای دیگه کار نشم دستم میبوسم معذرت. خب پس دو تا راه متفاوته با توجه به هدفها. روزی که شما هدف گذاشتید من میخوام این آدمو به دست بیارم یا باهاش ازدواج بکنم، خب معلومه دنبال هستی چه کنم، در حالی که برخی از اوقات اصلا داستان چه کنم مطرح نیست، چه خبر است. چه خبر است؟ روزی که خبر بده، روزی که رگ قلب من گرفته، دیگه بقیه موضوع ها که آیا قلب اهمیت داره یا نداره سوال نیست، برای که منو کشته و پرسش تکلیفش روشنه، پرسش غلطی است. بنابراین عزیز اگر ایشون آمدن یا اگر با هم صحبت میکنید، کوشش کنید ایشون رو آنگونه که هست و آنگونه که در حالت عادی و معمولی، نه در جمع و مهمانی، با شما و با خودش عمل میکنه باید بشناسید. به همین جهت است که دقت بیشتری میخواد و چون این کار معمولا ما نمیتونیم بکنیم بهتر است که کمک بگیرید. نتیجتا مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم. متشکرم. خیلی زحمت کشید.
تمنام کنم. خواهش میکنم. مرسی.
خواهش میکنم. متشکرم. شبتون بخیر.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
اول خیلی سپاسگزارم از وقتی که به همراهانتون میرید. واقعا ممنونم. من دانشجو هستم در کشور هند و 23 سالم هست. مشکلی که دارم اینه که من خیلی آدم خیال پردازی هستم، اکثر وقتم تو رویا هستم و کاری که میکنم اینه که از واقعیت کارهای کسی نمودن فرار دارم.
حالا ببخش عزیزم، ای ممنونت میشم اگر هر چی میتونی بلندتر تو باید صداتو کم داریم. خب آدم مثل اینمونه که من به تو برگردم بگم من هی پامو میزنم توی این لجن و وجودی که کفشو پیرن فرض کن شلوار پوشتم برم مهمونی که از خب نکن قربونت برم. یعنی اون کاری بکن که همیشه من بحثم هست، زندگی رو با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه، چون خیال به همون اندازه فکر بد بد خطرناکه، برای که آدم به تدریج خودش رو شستشوی مغزی میده، بعد به یه سمت و سوی میره که با واقعیت نمیخونم طور که خودت گفتی از پا در میاد. من اصلا ببین عزیز، ما قرار نیست تو زندگیمون خیلی خیال بکنیم. این خیال شاید از نظر من تا 10 دقیقه‌ش هم در شبان روز زیاده، ولی اگر افتادیم روی این خط خود این اعتیاده، من بارها عرض کردم بدترین اعتیادی که یعنی اعتیادی که بیش از همه مردم دنیا آسیب میزنه اعتیاده به خیال کردنه که میگیم فکر کردن، که ما فکر نمیکنیم، فکر میکردیم که خیال نه، فکر نمیکردیم، خیال نمیکردیم، بنابراین ما خیال میکنیم بعد خیال میکنیم فکر میکنیم. دومین اعتیادی که در جهان مردم رو مثلا حالا تو کشورهای پیشرفته مثل امریکا داره با بیماری و گرفتاری روبرو میکنه غذاست. سومش مواد مخدر. خب تو بدترین اعتیاد رو داری، خیال کردن. خب راهش کن، تو میرسیم به چرایی شاید، ولی خیلی از اوقات اتفاقا یکی از کارهایی که برای خیال پردازی هست این است که من اینقدر وقتم رو پر کنم با کار خوب وقت نداشته باشم. به همینجاست که اگر یه روز دو روز تو سخت مشغول یه کار مهم با ارزشی باشی در ارتباط با خودت یا دیگران خیالم نمیکن. خب وقتی من میتونم وقتم رو آنچنان پر کنم که نمونه وقت برای یه کاری که میدونم بد است و غلط، خب این که دیگه از این بهتر چی؟ و بعدم از این به عنوان یه مکانیزم آرامش و اینا استفاده نکنم. میدونیم کودکان در کودکی از 3 تا مکانیزم برای اینکه رنج نکشن، درد نکشن، بی‌حس و بی‌احساس کنن خودشون استفاده میکنن. یکی از طریق ماهیچه و عضلاتشونه که سفت و محکم میگیرن، منقبض و منبسطش میکنن که بعدن به صورت‌های حتی چیز مختلفی مثل تیک و اینا در میاد. یکی از طریق تنفسه که میتونه منجر به آسم و آلرژی و ازما و اینا بشه، و یکی از طریق خیاله که این از همه ساده تر و راحت تره و پنهان تره. و به همین جهت است که حالا چرا این بر ما گذشته رو کاری ندارم، متوقفش کن، ولی متاسفانه باز یک کشوری رفتی که برخلاف کشورهای مثل کشورهای صنعتی از جمله مثل امریکا که چون همه دارن میدون خوشبختانه وقتی برای خیال کردن ندارن، اونجا یه دی بی خیال نشستن خیال میکنه. یعنی دیگه از این اگر به من میگفتی در ایران میخوام برم هند، میگفتم خب اگر میخوای بری اونجا استاد خیال پردازی بشی خیلی کار خوبیست. یعنی اونجا اصلا این حرفایی هم که الان این دوستان هندی ما که اینجا گل کردن در میشنوه فقط در خیالات است. و به همجاست که یک دفعه از نمیدونم جهان کیهانی و اینا صحبت میکنن که یک نفرشون از این طریقی چی راجبش نگفته، نفایده داره جز فقط بحثش. حالا به من بگو که چی داری میخونی عزیز؟
کامرس.
خب اون یه خطری داره که باز بری تو بستا خیال پولدار شدن ها، مگر اینکه بری یه رشته
بخونی. بله بله دقیقاً
مگر اینکه
اکثر وقتا هم اینطوری میگذره.
نه مگر اینکه بری رشته که یقت رو بگیرن مثل اکونومیکس یا اقتصاد ریاضی، یا بری سراغ مسائل پولی و بانکی و مالی که مقدار تو رو بکشه به سمت واقعیت، و الا ای بری تو قسمت مخصوصا نمیدونم یه مقدار دنبال اختراعات و اکتشافات رفتن و ظرف یک هفته و یک ماه میلیاردر شدن، اون وقت بیشتر میتونی تو خیالا غرق بشی. برخی از رشته ها ای میگفتی ادبیات خوندن، میگفتم خب اگر استعدادی داری حداقل در اون زمینه خوبه، ولی تو کامرس اشکالش اینه که سرش تو هواس پاش تو گل زمینه، و اگر آدم مواظب نباشه دفعه از جا کنده میشه باد میبردش.
درسته. من خودم والا حقیقتی که کامرس رو خوندم اینه که بعدم برم MBA بخونم که ادورتایزینگش رو خیلی دوست دارم.
یا البته خب آخه دست نه حالا ادورتایزینگ بد نیست ای واقع بین باشی، ولی من درستم فقط وقتی ادورتایز بولی خودت داری اون کالا رو بخری، کسی دیگه نخره. چون آدمای تخیلی داستانا رو برای خودشون میسازن دیگه، یعنی اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه، ولی خب در عمل اونگونه نمیشه. من دوستانی داشتم که اومدن من گفتن که فلان من میخوام یه کتاب بنویسم، فقط کافیه 10% ایرانیان بخرن. بعدم یه دفعه جمعیت ایرانی امریکا رو که 1 میلیون نفره، البته همه اونایی که تا اینجا متولد شدن رو یه دفعه میکنن 5 میلیون 4 میلیون که شما میشنوید، بعد میان خب 10% 4 میلیون میشه 400,000. حالا بچهای شیرخواره یه ما دو ماه رو میارن تو خرید. بنابراین یه دفعه از عرض کنم که 4 میلیون که گفتم 1 میلیون از کوچیک تا بزرگ و اونم تازه یه دفعه اینجا متولد شدن که حتی فارسی رو خوب بلد نیستن یا اصلا بلد نیستن، بعد تبدیل میشه به 400,000. بعد 400,000 هم خب یکی 5 دلار هم به من بدن، بنابراین در میاد 2 میلیون مثلا، بیش توی کتاب 5 دلار 2 میلیون. بعد من عرضم خدمت این دوستین است که این کتابی که تو میخوای بنویسی از این جمعیت 1 میلیونی امریکا حتی 100 نفر هم نمیخرن، اونا یه دشون اشتباه میکنن میخرن، یه دشون یه دلال خاص دارن میخرن. بنابراین رو 100 تا حساب کن نه رو 400,000 تا. اینجا جای درصد نیست. خطری که آدم های خیالی دارن این است که چون درصد به راحتی میشه کم و زیاد کرد، نتیجه متفاوت میشه دیگه. شما که تو کامرس هستی فقط کافیست که فرض کنید بهره رو یا نرخ تورم اینفلیشن رو به جای 3-4 بگیرید، تمام سیستم عوض میشه. اینقدر عوض میشه که من خاطرم از برنامه پنجم آبادانی در سازمان برنامه که من در ایران بودم، یه صحبتی شد مثلا فرض کنین رشد رو با 9.7 فکر میکنم گذاشته بودن، روی یک دفعه حرف زده شد که 10.3. حالا چی شد اصلا وارد اون نمیخوام بشم. 300 تا جدول باید عوض میشد، بلکه هیچ کنون میگه با هم نمیخوند. یعنی فقط شما 9.7 برید به 10.3، 0.6% افزایش از بخش کشاورزی و صنعت و فرض کنید ساختمان و برق و بندر و اینا همه به هم ریخت. خب بسیاری از مردم خیلی راحت از 9 میرن به 19. خب اون وقت اصلا نمیفهمن چه خبر است. به همین جد است که بسیاری از ما مردم اصلا عدد نمیفهمیم. حتی ما یه مطالعه دانشگاه تهران داشتیم عزیز که بسیاری از ایرانیان مخصوصا در محیطایی که مردم زری کم سواد بودن تا عدد 25 رو میفهمیدن. یعنی میگو مثلا 15 تا 20 مثل 20 تا 25. ولی بعد از 25 فقط میدونست عددا کوچیکتر بوده. یعنی مثلا فاصله فرض کنید 50 تا 100 مثل فاصله مثلا 0.5 میلیون بود با 8 میلیارد. یعنی دیگه هیچ رابطه ها با هم نمیخورد، چون متوجه به اصطلاح تناسب فاصله ها نبودند. و به همین جهت است که خیلی راحت آدمای از این قبیل میتونن خودشون رو بفریبن. اینو شما تو بیزینس فراوون میبینید. حالا یعنی علتی که بخوام بگم این است که یه رشته ای رفتی که رشته ای است که اگه دقتی نکنیم دوربر، در حالی که جاده صافی داری دوربرش چاله است و دره، وقتی اگر بیافتی گرفتار میشی. من متاسفانه مجبورم ازت خواهش کنم که روی خط باشی اگر حرفی با من داری، نه که هیچی، اگر راضی باید رو خط باشی.
من باید
لطفا ازم شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشی.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت گروه شمس در سال 2009، بار دیگر پرنازری ها شور و نشاط موسیقی ناب ایرانی را در مقام می آورند. نوروزانه به استقبال بهار با گروه شمس و برای اولین بار به همراه آواز خوش علیرضا قربانی.
من پرسی که چونی بین که چونم، خرابم بی خودم بس نمیتونم.
ارائه از کانون هنر ایران و KIRM 670AM یک شنبه 6 مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیط از هم اکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101، آنلاین uclalive.org و ticketmaster.com. This is Suzy Khatani calling from Santa's headquarters at the North Pole. He just told me we need more toys for the children who are cancer patient at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys, new and unwrapped, to Khane Farhang o Hunar Iran at 20215 Sarikoi Street in Canova Park, California 91.
306 from Monday, December 13th through Wednesday, December 22nd. Open every day from 10 a.m. to 4 p.m. Santa Claus said he will pick up the toys and deliver them to the boys and girls at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys no later than Wednesday, December 22nd, so Santa can deliver them. The address is 20215 Satico Drive, Canago Park, California 91306. And Merry Christmas from Suzy Khatami at the North Pole.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9
عرضه درختان کمیاب.
شرکت پارس پرودوس مفتخر است که توانسته با کوشش بسیار و یاری بی‌دریغ همیهنان عزیز موفق به گردآوری و عرضه مجموعی از درختان میوه با طعم و مزه خوش و گل‌های معطر از مشهورترین نقاط ایران و دیگر کشورهای جهان شود.
اکنون شرکت پارس پرودوس انواع انگور، انواع سفیجات از قبیل خربوزه مشهد و گرمک ورامین، انواع توت‌ها و شاتوت‌های خوش‌طعم، نوبران‌ها از قبیل گوجه سبز و غلخته از گیل و زلزلک، انواع گل‌ها از قبیل گل یخ، یاس چمپا و انواع روزها و بذر اصلاح شده سبزیجات و سفیجات را در اختیار علاقمندان به طعم و مزه خوش میوه درختان و عطر زیاد گلها که یادآور خاطرات خوب گذشته وطن عزیزمان است میگذارند.
لطفاً برای سفارش جزئی و کلی حتی در سطح وسیع کشاورزی از تمام ایالت‌ها، آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا با شرکت پارس پرودوس تماس بگیرید.
تلفن رایگان 1-888-855-7277.
از سال 1973 تا کنون بانک غذایی لس آنجلس LA Food Bank به کمک کودکان گرسنه، سالمندان و خانواده‌های کارمند در حومه لس آنجلس شتافته است. LA Food Bank، بانک غذایی لس آنجلس، اکنون بیش از گذشته احتیاج به همکاری شما دارد تا هدف خود را بهتر ارائه دهد. برای پیوستن به LA Food Bank و برای پیشگیری از گرسنگی کودکان و هم‌نوعان خیش به سایت www.lafoodbank.org مراجعه کنید. LA FOODBANK.ORG. هر یک از ما می توانیم به نوعی کمک کنیم. www.lafoodbank.org.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان عزیز ببخشید، خواهش قبلی ما دارم ازت، ای لطف کنی بلندتر صحبت کنم. جان
ببخشید، مسئله که مطرح کردیم خیلی اصلا قابل لمس بود برای بنده، و اینکه کاملا من این مشکل حتی تو مسئولیت پذیری زندگیم هم تو ایران هم من حسابداری میکردم یه مدتی، مشکلی که دقیقا داشتم همین بود که مثلا شاید هم میگفتم خب این حجم کاره، خب حالا من روزی مثلا 5 ساعت وقت میذارم تمامش میکردم، بعدش یه روز میگذشت خب میگفتم حالا امروز که کار نکردم حتا 6 ساعت میذارم تمامش میکنم. همینطوری متاسفانه باعث میشد که من توی برنامه ریزی دراز مدت هم خیلی دچار مشکل میشدم به خاطر همه افکار خیالاتی که داشتم، به خیلی اعتماد به نفس بالا که حتما حالا من میشینم این کار رو انجام میدم.
البته به اعتماد به نفس نیست ازم. ببین چون من این بحث رو بارها داشتم، اگر بری روی این هولاکویز آرکایو که یعنی آرشیو منی هولاکویی و اپوستروف اس آرکایو ARCHIVE که برای دوستان ارز کنم آرشیو، من اقلا بارها این نکته ارز کردم، موضوع زمان یه موضوع بسیار مهمیه و این مطلبی که تو میگی عزیز نشون دهنده تنها مسئله خیال بافی بودن نیست، نشان دهنده در آخر کار مهمترینش نیست که باور نداشتن به فرداست و در نتیجه یه تصوری که در ذهن تو جا افتاده که امروز رو مساوی فردا نمیتونی، چون اگر یه کسی با تمام وجودش نه اینکه این رو حس کنه، احساس کنه، بفهمه، باور کنه، عمل کنه که امروز مساوی فرداست، روزی که وزیری درد امروز به اندازه درد فرداست، درد رو امروز انجام میدی نه فردا. اشکال کار این است که روزی که امروز رو مهمتر از فردا میدونی، بنابراین خب بذار لذت بیشتر رو امروز ببریم، درد کمتر رو فردا، بعد فردا میفته به پس فردا و گرفتار میشی. موضوع دقیقا فقط همینه. بعدم البته برمیگره، برخی از اوقات ما اصلا از درد و رنج میگذریم، برخی از اوقات به خاطر این است که همه چیز رو میخوایم ولی بدون هزینش، وقتی هزینش مطرح میشه ازش فرار میکنیم. همین مثالی که تو زدی رو من بارها با این عدد میگم که تو برمیگردی میگی من باید 700 صفحه کتابو یه هفته بخونم. خب 700 صفحه بسیار خوب، و اون روز میای میگه نه حالا 620 صفحه میخونم، میگه مشکلی نیست که میشه 720 تا تازه 20 صفحه هم جلوی. روز سوم برمیگردی میگه ببین من میتونم 5 تا 140 صفحه بخونم که میشه 700 پس اصلا ولش کن. روز چهارم برمیگردی میگه بذار ببینم این کتاب چقدر عکس و پاورقی و نمیدونم اینا داره و ریفرنس داره، ورق میگه ای بابا این 100 تا که نداره میشه 600، پس 4 تا 150 تا میخورم میشه 600. روز سوم برمیگردی یعنی 4 روزش برمیگردی میگه آره کی اصلا نمره A خواسته، B هم برای من کافی است، پس 3 تا 200 صفحه میخونم. بعد روز بعدش برمیگردی میگه که بذار دو روز رو پشتش میذارم میخونم و شرش رو میکنم. روز آخر برمیگردی بذار ببین فردا، چون اصلا من وقتی که تحت فشار هستم بهتر کار میکنم، انگلیسی هم بلد باشیم، I work better under pressure، و بعدم میگه اصلا راحت میخونم میرم سر جلسه سر حال. صبح اون روزی که بلند میشی میگه ببین از ظهر میخونم شب بیدار میمونم، اصلا میرم کتابخونه دانشگاه مستقیم میرم سر جلسه امتحان، بعد میام میخوابم، هیچی. من 7 روزم شد یه روز، حتی یه روزم نشد. و این بازی و حق بازی مال آدمی است که فکر میکنه درد امروز خیلی بیشتر از درد فرداست و لذت امروز خیلی بیشتر از لذت فرداست. یه دلیل است به خاطر اینکه در گذشته ها به ما قول دادن و سر قولشون نایستادن، بنابراین هر چی میتونیم الان استفاده کنیم بکنیم. اون ضرب المثل معروفه که نمیدونم سرکه نقد بهتر از مثلا نمیدونم خرمای نسیه است، یا الان خاطرم رفته یا شیرینی حلوای نسیه است. یعنی این نظام ذهنی دقیقاً خطرناکه. تمام آدمای موفق کسانی بودند که یک، پذیرفتن امروز مساوی فرداست. دوم، اون چیزی است که به همین خاطر تحت عنوان دیلی گراتیفیکیشن، به تأخیر انداختن لذت و پاداش. و اگر راجع به خود من میخوای به تو اینجوری میگم، من روزی که قرار 700 صفحه مطلب بخونم میذارمش 5 تا 140 صفحه 5 روز اول، دو روز آخر ندارم. من الان روز یک شنبه که دارم میرم سفر، دو تا چمدون اصلیمو که وقتمو میگیره برای سی دی و دی وی دی هام الان بستم، دیشب بستم، در حالی که دیشب پنج شنبه بود، جمعه و شنبه که تازه آزادم رو و حتی یه شنبه رو تا بعد از ظهر دارم. ولی من دلیل نداره صبر کنم تو اون روز. من که باید این کارو بکنم، چرا این کارو نکنم و خاطر خودم آسوده نکنم و رها نکنم؟ نه، درست لج کن. و برای اینکه بخوای لج کنی میتونی همیشه امتحاناتو بگی سه روز زودتر، یعنی امتحانی که جمعه داری بگی سه شنبه است و امتحان سه شنبه رو بگی جمعه است. روزی که و به خودت میگی شوخی هم نداری. قصدم این نیست که اونو بعدم بازی قرار بدی. اینو با ساعت نمیشه انجام داد که بگیم 15 دقیقه میذاریم جلو بعد راه میافتیم. نه، اون بعد از این مدتی راه میافتیم که 15 دقیقه این جلو تاثیر نداره. ولی حرف این است که من امتحانی رو که در روز جمعه دارم با سه شنبه آماده باشم، این قطعیه برای من و پاشم میستم. یعنی به صورتی که به دلیل عمل نه نظر می جنگم با خودم و در نتیجه اونجایی که برسه اون وقت اون فشار رو خود نمیذاری، برای اینکه روزی که روزای آخر گذاشتی استرس، فشار روانی اجتماعی همه رو به هم میریزه. به دلیل استرابی که با خودش میاره و خشمی که با خودت داری یا شرایط و اوضاع داری، مطلب رو بدتر یاد میگیری یا کمتر، به راحتی به خاطر و سر جاش نمیسپاری. وقتی میخوای امتحان بدی هم به خوبی سر کلش پیدا نمیشه، برای همه جاش خرابه. نتیجتا من همین امروز، باز برای که زندگی منو بدونی، دیشب که یه ذره خونه بودم، کنفرانسی نداشتم، رفتم خونه، یه مقدار کارهایی بود تو خونه، از جمله مقدار آشغال بود که باید میریختم بیرون. من اینا رو اومدم گوشم پشت در که امروز صبح که اومدم یه رفتم اینا اینجاست، گفتم خب پس این کارو بذار اول بکنم بعد برم سر کار. نگذاشتم امروز صبح به دلیلی که من که فکر میکنم اینا نباید اینجا باشن، بذار کارش انجام بدم قسمت آخرشون. از ساعت 8 به بعد ما نمیتونیم آشغالا رو از اون شوتی که به قول معروف است پایین بیاندازیم. نتیجتا صبر کردم که چون دیشب ساعت 10 بود اونو نگه داشتم، ولی امروز صبح که 9 از خونه اومدم بیرون انداختمش. بنابراین ببین عزیز، با خودت باید بگی من تصمیمم درباره خودم اینه که من 48 ساعت جلوه، همیشه 48 ساعت جلوه. روزی که یه همچین تصمیم و این کار شده است، برای که فرقی نمی کنه. من به تو بگم این کار دوشنبه بکن یا چهارشنبه چه فرقی می کنه؟ به تو بگم سه‌شنبه یا پنجشنبه، در وقتی که سه‌شنبه و پنجشنبه یا دوشنبه و چهارشنبه خالیه، اصلا فرقی نمی کنه. ولی من با چی پرش می کنم؟ با اون کاری که لازمه، واجبه و ضروریه. به همجاست که یه جدولی وجود داره که اون جدول مهمه. جدول این است که کارا به دو قسمت تقسیم میشن، یکی فوری یکی مهم، urgent and important. بر اساس این urgent و important یا مهم و فوری، ما چهار تا احتمال داریم. احتمال اول کارهایی هستن که هم مهمن هم فورین، اسم این هست emergency. معلومه که باید اون کارو بکن. من الان اینجایی کسی قش کنه میشه emergency، باید بنش بیمارستان. پس شماره یک تکلیفش معلومه وقتی کاری هم مهم هم فوری انجام. دوم، کاری است که نه مهمن نه فوری. کاری که نه مهمن نه فوری رو نباید کرد. نه مهم نه فوری، من برای چی این کارو میکنم؟ بسیاری از کارهای ما مثل تلفن کردن ها، مهمونی ها، نه مهم نه فوری. سوم، کارهایی هستن که فوری ان اما مهم نیستن، اونها رو هم نباید انجام داد، بیشتر اوقات میشه ازش گذشت. یکی زنگ میزنه جواب ندید، کار دارید جواب تلفن ندید. یکی در میزنه جواب ندید. به من نگید چهار کار مهم باشه، نه شاید نداریم، نیست. از 100 نفری که در میزنن یکیش هم مهم نیست، یا اگر یکیش مهمه اهمیتی نداره. هی نبودید چه میشد؟ به همجاست که من وقتی بعض وقت یک کارایی دارم، کاملا تلفن من، ای به شما بگم ظرف یک سال گذشته 360 روز تلفن خونه من قطعه، برای که من کار دارم اونجا، حوصله ندارم که هر کی حوصله‌اش سر رفت و بیکار شد و خواست حرفی بزنه و با دوستش دعوا شد و با بچهش مسئله داشت به دلیل آشنایی کرد به من زنگ بزنه. یک ساعت 10 و 11 شب اونجا نشستم ببینم کی مشکل داره، کی مسئله داره، کدوم دوست کمک میخواد. خب من که اداره آتش نشانی که نیستم. ببین، یعنی یه مقداری آدم با جاش رو بدونه که کجا قرار گرفت. و زب چیزم ندارم، انسرینگ ماشینم ندارم، یکی روز به پیغام بذاره باز من گیر بیاندازه. برای که ما تو زندگی نمیتونیم خودمون رو رها کنیم. نتیجتاً کارهایی که فوری ان اما مهم نیستن رو نکنید. چه اهمیت داره کارا فوری ان مهم نیستن؟ چی میشه؟ هیچ. بعد میمونه چهارمی که کارهایی که مهمند اما فوری نیستن. سلامتی فیزیکی و روانی شما، تحصیل و آموزش شما، شغل و کار شما، روابط شما، اینا بسیار مهمن، اما معمولا فوری و امرجنسی نیستن. آدم سالم فقط و فقط در این خونه آخر زندگی میکنه، یعنی میره سراغ کارهایی که مهمن و فوری نیستن. روزی که شما کارهایی میکنید که مهمن و فوری نیستن، معمولا اون خانه اولی که باید انجام داد که امرجنسی هم فوری هم مهم اتفاق نمیفته، مگر شرایط خارج از اداره و کنترل شما که اون تصادف است و همیشه میتونه اتفاق بیفته. بنابراین من در زندگیم قراره برم سراغ کارهایی که مهمن و فوری نیستن و برای اینا میشه برنامه داشت، با آرامش، با راحتی، با لذت اونا رو انجام داد بدون که تحت فشار گرفتاری باشیم. روزی که تو این خانه شماره 4 هستیم که کارهای مهم که فوری نیستن رو انجام میدیم، همونطور که گفتم امرجنسی فوری مهم اتفاق نمیفته، اون دو تا مورد شما اصلا اهلش نیستم. من میرم سراغ کاری که نه مهمه نه فوری. وقتی کار مهم دارم من برم سراغ کارهایی که فوری هن اما مهم نیستن. وقتی کارهای مهم دارم چه ضرورتی داره؟ من وقت اضافه دارم، من 24 ساعته، من 240 ساعته. ما تو دنیای زندگی میکنیم که بسیاری از ما مثلا تو این کشورها، نمیگم همه جا، ما همیشه وقت کم داریم. برام وقتی کم داریم تازه باید 10%، 20%، 40%ش هم دور بریزیم؟ اصلا این با کدوم عقل و منطق میخونه؟ بنابراین اون چیزی که تو داری اونجا یاد میگیری که داری تو کار تجارت و بیزینس و اینا حرکت میکنی، یه موضوع مهمش تایم منیجمنته، یه موضوع مرتبط بهش مانی منیجمنته، که در حقیقت مانی منیجمنت و تایم منیجمنت به یه اعتبار یکی هستن، برای اینکه بزرگترین ثروت تو زمانه و اگر یه اصولی رو اونجا رعایت نکنی گرفتاریست. و بسیاری از مردم مشکلشون همینجاست. بارها من عرض کردم ما دو تا پدیده رو در این جهان باش روبرو هستیم، یکی اشیا و اشخاصن، یکی زمان. هر کدوم از اینا رو بهش اعتنا نکنیم ما رو از پا در میاریم. به اشیا توجه نکنیم، به کالاها، به مواد، به ماده توجه نکنیم میمیریم. به آدما توجه نکنیم اصلا انسان نمیشیم. پس مسئله اشخاص و اشیا موضوع مهمی هست. به وقت توجه نکنیم کارمون تمومه. ولی برخی از اوقات مهمتر از هر دوی شخص و شی زمانی. به همینجاست که اگر تفنگو بذارن تو سر من تو بگن هرچی داری بده، ما میدیم، برای که عمرمونو میخوایم، وقتو میخوایم، چیز دیگه که توش نیست. تو اون وقته که همه چیز دیگه است. به این آوری رختی میگن وقت تلاست، حرفیست که باید گفت وقت تلاست و خیلی از اوقات خیلی بیشتر از تلاست. یا گرانبهاترین کالای جهانه. به همجاست که شما ممکنه اگر ببینید عزیزتون با یه جراحی با وجودی که همه ثروت شما رو ازتون میگیره ولی او معالجه میشه، خب میدید، برای که عمر او رو، سلامتی او رو میخواهید، برای که وقت پس مهمتر از همه ثروت شماست. به همین جده که عزیز موضوع تایم منیجمنت رو اصلا نمیشه به بازی گرفت، وقت رو نمیشه باش بازی کرد. وقت در زمینه درونی من و تو یه پدیده ذهنیه، یه پدیده روانیه، یه پدیده است که پایین و بالا میره، یه دفعه دو برابر میشه، دفعه نصف میشه. اما زمان در خارج پدیده مکانیکیه، یه پدیده است که با ثانیه حتی اندازه گیری میشه. ساعتها یه ساعت دو برابر جلو نمیرن، 4 ساعت عقب بیفتن. ساعتها مرتب و منظمن و ما با اون واقعیت باید خودمون سازگار کنیم. بسیاری از مردم این زمان درونی کیفی کاملا متغیر رو با زمان کمی کاملا ثابت بیرون نمیتونن هماهنگ کنن و در نتیجه یه دست این که همیشه عقبه، یه ده 20 دقیقه همیشه به جایی که باید برن عقبه، یه ده نیم ساعت و یک ساعتن، یه دم 2-3 ساعتن. من خاطرم از چندی قبل یه مهمونی میرفتیم، یه خانم آقای بودن با وجودی که تقریبا کارم نداشتن، هر دو کار نداشتن، به یک اعتبار همیشه 3 ساعت دیر بودن، به طور که همیشه سر شام صحبت از اونا بود که اینا نیومدن باز، حالا زنگ بزنید ببینیم کجان. ای بابا چرا؟ برای این که حساباشون غلط بود، چه بود و نمیدونم. برخی از اوقات چون دلشون نمیخواست بیاده، برای که دنبال بازی و بهانه میگردن نیان. برخی از اوقات حساب نمی کنن که برای آماده شدن و رفتن 1 ساعت وقت میخوان، 2 ساعت وقت میخوان. پس منی که باید 8 جای باشم باید از 6 شروع کنم. نه، اینا مثل شما 8 شروع میکردن، راه 2 ساعت بعدش میشد 10 و در نتیجه همیشه دیر بودن. ما زمان رو باید جدی بگیریم. چرا این گونه است؟ برای این بره با آسیب کودکی. چرا؟ برای که در کودکی ما موضوع وقت برای ما آزاردهنده بوده. ما دلمون نمیخواست شب بشه بابامون بیاد دعوا بشه، دلمون نمیخواست فردا صبح شنبه بشه بریم مدرسه. بنابراین ما با زمان یه جوری می جنگیدیم، یا ما کسی بودیم که زمان برای ما دردسر درست می کرده، یا به ما قول می دادن انجام نمی دادن. یا ما به این نتیجه میرسیدیم که اینقدر درگیر حال باشیم که اصلا فردایی برای ما وجود نداره. پس بنابراین لذت و درد امروزه که برای من مهم و اساسی است. اینا یه مقدار مسائل روانی است که تو مغز ما برخی از وقت آنچنان جا میفته که به این راحتی‌ها نمیشه اونا رو بیرون انداخت. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که شما چاره‌ای نداری عزیز جز اینکه با یه نفر صحبت کنی و بعد چون تو این رشته هستی یه مقدار کتابایی که تو تایم منیجمنت، مانی منیجمنت اینا رو بخونی، هم به دلیل شغل و کارت بهت کمک میکنه و بعدم به دلیل اینکه تو ادورتیزینگ هستی باید با واقعیت کار داشت بشی. تو باید واقعیت رو بدونی تا بتونی هدف یا تارگت رو مشخص کنی، بعدن بتونی به سمت او شلیک کنی. و الا اگر ندونی هدف کجاست و ندونی چگونه گلوله ای از چه فاصله ای چگونه باید بزنی که نمیتونی به هدفت برسی. به همین جد است که برخلاف تصور رشته های مانند تو همونطور که گفتم پا در حقیقت خاک زمین داره، پایه در گله، سرت میتونه تو هوا باشه که آرزوی آسمان ها رو داشته باشه، ولی باید بدونی اگر از روی زمین بلند شدی کارت تمومه. به همین جد است که واقعیت مهمترین مسئله است که در مقابل تو. نتیجه چی میشه؟ وظیفه تو درک واقعیت، کشف واقعیت و بر مبنای اون عمل کردن، این که بدونی بذاریش کنار. همین صحبتی که من به تو کردم و جدی باید گرفت و الا تو زندگی دست پا در میای. یک، زندگی تو انقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد نش باشه. دو، همه کارها رو 48 ساعت زودتر انجام بده، همه کار، یعنی به جایی برسی که خاطر آسوده باشه، تو جلوی نه عقب، چون آدمی که عقبن آخر کار نه تنها عقب میافتن، خودشون رو عقب افتاده هم میبینن. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
بنده هم خیلی ممنونم، آرزوی سفر خوبی دارم.
مرسی عزیزم، ممنون از محبتت. مرسی. شنگان انجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
خانم ها و آقایان مشکل پسند، عروس خانم های خوش سلیقه، آیا به دنبال شیک ترین مبلمان اطرافی با رنگ و پارچه دلخواه هستید؟ فقط ملروز گالری. آیا هنوز آینه و لوسترهای رنگی در اندازه های مختلف و مورد علاقه تان را نیافته اید؟ فقط ملروز گالری. آیا تا به امروز قالی آبوسان و تابلوهای تاپستری مورد پسند تان را پیدا نکرده اید؟ فقط ملروز گالری. 323-460-77-77. 323-460-77-77.
سلام، من سوزی فتنی هستم از سنتا هید کوچز در نورث پول با شما صحبت میکنم. سنتا کلاس به من گفت که احتیاج به مقداری اسباب بازی برای بچه های مبتلا به سرطان در بیمارستان میتال چیلدرنز هاسپیتال هست. لطفا اسباب بازی های نو و بسته بندی نشده خود رو به محل خانه فرهنگ و هنر ایران واقع در 20215 سرکوی استریت کنگو پارک کالیفرنیا 91306 از دوشنبه 13 تا چهارشنبه 22 دسامبر بین ساعت 10 صبح تا چهار بعد از ظهر بیاورید. سنتا کلاس قدره اسباب بازی ها رو به بچه های متل چیلدرنز هاسپیتال تحویل بده. لطفا اسباب بازی های خود رو به محل خانه فرهنگ و هنر ایران واقع در 20215 سرکوی استریت کنگو پارک کالیفرنیا 91306 بیاورید. با تشکر و آرزوی سلامتی در ایام تعطیلات کریسمس برای همه شما شنوندگان محترم. سوزی خاتمی از نورث پول.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شما بخیر.
روز شما بخیر.
ببخشید قبل از اینکه من سوالم خدمت شما مطرح کنم، اجازه میخوام از حضورتون که یه تشکر و سپاسی داشته باشم برای اینکه واقعا شما یه باب جدید باز کردین، در خصوص اینکه ما واقعا یه بازنگری بکنیم در خودمون و باورهامون و این مقداری مسائل رو حداقل تو بعضی موارد بتونیم با این مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم. و من واقعا به شخصه خیلی مدیون شما هستم و براتون از صمیم قلب آرزوی سلامتی میکنم. حالا به دلم سر سوالم. من ازم بوزر شما که من دو تا فرزند 11 ساله و 9 ساله دارم، هر دو پسرن و اینا در خارج از ایران متولد شدن. و الان مسئله که ما داریم با اینا این هستش که با توجه به رسیدن کریسمس اینا از وقتی کوچیک بودن خیلی استرس می‌کردن با توجه به اینکه می‌دیدن تو محیط اطرافشون درخت کریسمس این صورتا برها ما رو مجاز کردن اینکه ما هم داشته باشیم و بعد از درخت کریسمس هم مسئله سانتا و اینکه هدایای براشون بیاره و پایین درخت بذاره این ادامه پیدا کرد. الان که اینا 11 ساله و 9 ساله شدن میرن مدرسه بچه ها مثلا بهشون میخندن میگن که این دیگه واقعیت نداره اینا پدر مادرهای شما هستن که هدایا رو میذارن و از من مرتب سوال میکنن. بعد یه روز ازشون پرسیدم که حالا اگر واقعا بدونیم که سانتای در کار نیست و این پدر مادر هستن که هدایا رو میذارن چه احساس میکنین؟ اونا برگشتن گفتن که این تمام به قول خودشون دریمای ما که از بچگی داشتیم اینا همه خراب میشه. حالا میخواستم ببینم از شما نظر شما رو جویا بکنم به این که ما باید چی کار بکنیم بزنیم همین سیستم ادامه پیدا بکنیم اینا در هم باور بمونن یا اینکه خودشون یه روز متوجه بشن یا بهشون حقیقت رو بگیم.
بله ببینید عزیز، یه مقدار مسئله چند تا جنبه مختلف متفاوت داره که بذارید همش رو یه ذره بررسی کنیم. مورد اول این است که بچه ها و اصولا مغز انسان به نظر من بیش از هر چیز دیگه توانایی تضاد و کانترادیکشن رو نداره، یعنی اپوزیشن و کانترادیکشن تناقض رو، و اصولا دوگانگی ها رو به همش میریزه. مطالعاتی که روی انسان شده نشون میده این شک خیلی بیشتر انسان رو به هم میریزه تا یقین سخت و تلخ و بد. حتی میدونید در خصوص حیوانات برخی از اوقات آزمون هایی شده که وقتی حیوان دو دل میشه به هم میریزه. مثالش عرض کنم، آمدن این مقدار موش رو در مقابل دو تا سوراخ یا حفره قرار دادن، یکی دایره شکل بوده یکی مربع شکل. وقتی وارد حفره دایره شکل میشدن بهشون غذا میدادن، وقتی مربع شکل بهشون شوک الکتریکی میزدن که در راور اون میپریدن بیرون. موشا بعد از این مدت یاد میگرفتن که وارد حفره دایره شکل بشن برای که غذا است، وارد حفره مربع شکل نشن زیرا شوک الکتریکی. اما بعد میادن دور اون مربع رو یه مقداری با قیچی میچیدن، بنابراین شکلش میشه بین دایره و مربع. موشا می اومدن اونجا می ایستادند و حالا مردد بودن چه کنن، حالشون به هم میخورد به این معنی که لرزه شروع میکرد. مورد خیلی جالبی در یه مورد حتی مرگ گزارش داده شده، یعنی موش افتاد و مرد چون تضاد رو نمیتونست حل کنه، یعنی تکلیفش رو نمیدونست. ببینید تضاد مهمه. اولین مطلب این است که اگر این موضوع کریسمس یه مقداری به عزیزان مسیحی ما یا ارمنی ما مرتبط، این مال پیروان ادیان دیگه نیست. بنابراین روزی که قراره بچه هم طور که اسم دارن هویت مذهبی داشته باشن بر اساس پدر و مادر باور و مذهبی که دارن، بنابراین این دوگانگی ها برخی از اوقات مسئله است. خیلی ها اینو نادیده میگیرن. میشه نادیده گرفتش وقتی در یه جامعه غالبه، مخصوصا ما توی اقلیت یه جور مطلقی هستیم. مثلا فرض بفرمایید شما اگر در لس آنجلس باشید با خانواده ایرانی ارتباط داشته باشید، دفعه ممکنه ببینید تو 10 تا خونه 5 تاش درخت کریسمس نیست. ولی اگر شما در فرض کنید وسط امریکا باشید یا جنوب امریکا باشید که تو 100 تا خونه برید هر 100 تاش هست، خب بچه‌ها اونجا این تفاوت رو جدی میگیرن. پس بنابراین اول برمیگره، چون جوابتون رو نمیخوام، که باور و اعتقاد مذهبی شما چه هست. اگه مسیحی هستید من بحث ندارم، اگر نه نیست. پس این اول. دوم، بچه‌ها بین 5 6 7 سالگی کاملا تو این تخیل هستن و به نظر میرسه این تخیلات اونقدر ها، نمیگم کاملا، بهشون آسیبی نمیزنه. پس بنابراین با این فکر هستن. ولی تعجب میکنم چون فرمولی 9 و 11 تقریبا بچه های 8 9 ساله همه میدونن سانتا دروغه. یعنی من تعجبم اینه، یعنی چرا بچه ها هنوز سر این فکر میکنن؟ مگر اینکه بازی میکنن که حالا بهش میرسم. یعنی چرا هنوز فکر میکنن واقعیتی وجود داره؟ برای که توانایی های هوشی و عقلی بچه ها اونا رو یه جوری بعد از 7 سالگی که اون مرحله پری اپریشنال استیج از نظر عقلی شروع میشه واقعیت رو چک میکنن و در نتیجه به این نتیجه میرسن که خبری است. ولی فقط کافیه یه نفر بگه سانتا نیست که معمولا بچه‌ها میشنون از یه بچه 10 ساله 12 ساله، یا خنده‌ای که یه کسی میکنه یا داستانی که یه کسی میگه، و بنابراین چون آماده هستن یه دفعه به اصطلاح متوجه میشن که بابا این همش یه بازیه و ازش میگذرن. تعجب من این است که در 9 و 11 سالگی موندن، مگر اینکه انقدر این براشون خواستنی و دوست داشتنی بوده که حالا اصلا دور شدن ازش براشون مسئله است و نمیخوان.
خب
همین، حالا میرسیم سراغ مطلبی که بعدن بهش اشاره فرمودید و اون این که آیا این رویاها رو به هم زد؟ اتفاقا بله، ما بعد از 7 سالگی باید بچه ها رو با واقعیت آشنا کنیم، نه واقعیت های سخت و تلخ و بد. من میگم من با اخبار مخالفم، ولی بچه ها مخصوصا بعد از 7 سالگی که عقل ظاهر میشه، اصولا رشد عقل به درک واقعیت مرتبطه. یعنی کاملا باید بهشون گفت در کودکی این تصورات خیلی هم عادیه، خیلی هم خوبه، درست مثل بچه‌ای که تو بغل مادرشه، این ورون ورون برنش راه نمیره یا حرف نمیزنه، ما به جاش حرف میزنیم، ولی بعدن تغییر پیدا میکنه. این موضوع هم تو اون سن و سال خوبه، بچه هم دوست دارن، عیبی هم که نداشته. این که شما فکر کنین نظام باورها و اعتقادش کنه بزنید، باور غلط رو باید به هم زد، چون یکی از گرفتاریهای ما این است که ما قرار باور و اعتقاد و یا ایمان داشته باشیم، اما به چیز خوب درست، به چیز خوب درست مفید سازنده. من باور و اعتقاد داشته باشم به چیز بد غلط، چون یکی از حرفایی که در فرهنگ ما زده میشه که بسیار ویرانگره اینه که آدم بالاخره باید به یه چیزی معتقد باشه. نه، آدم باید به یه چیز خوب درست معتقد باشه، همون بهتر که آدم معتقد نباشه تا به یه چیز بد غلط معتقد باشه، برای که اونی که کار دستش میده. روزی که من ندونم کجا بایرم، بالاخره میستم آدرس رو پیدا میکنم. روزی که عوضی بدونم که خب من گیر میافتم، چه فایده‌ای برای این مترتبه؟ و اینا بازی هست که داریم. بنابراین من اصلا از این که بچه ها رو با واقعیت آشنا کنم پروایی ندارم. حتی عرض من همیشه اینه که اون زمانی که به دلایلی بچه ها به دنبال واقعیتند یا واقعیت به گونه‌ای براشون مطرحه، باید واقعیت گفت. یعنی فرض کنید شما من میگید بچه رو باید با مرگ آشنا کرد؟ نه. بچه رو باید برد تو قبرستان؟ نه. ولی اگر فرض کنید عزیزش مرد، که نمیشه گفت نمرده. حالا اینجا واقعیت یقه ما رو میگیره، اینجاست که حالا باید برای بچه 4 ساله یا 7 ساله بشینیم و درباره مرگ عزیزی که از دست دادیم صحبت بکنیم و موضوع مردن رو آنگونه که هست مطرح کنیم. همینجوری من نمیشتم بچه‌هامو از مرگ بترسونم و راجع به مردن صحبت کنم، ولی اگر اتفاق افتاد، به همین که من تا 12 سالگی با دادن واقعیت سخت و تلخ و بد موافق نیستم. زندگی رو میشه براشون با نوعی کوشش و یا حتی لغت مشقت که با درد و رنج متفاوته همراه کرد، ولی نمیشه با موضوعی بد همراه کرد. اینی که من با اخبار برای بچه ها تا 12 سالگی 100% مخالفم، بعدش هم تازه جای گفتگو داره، ولی وقتی اتفاق افتاد اجتناب ناپذیره. اما با تخیل و تصورم سخت من گرفتارم، برای که اونا تبدیلشون میکنه به موجوداتی که بعدن خیلی راحت بتونن مورد استفاده و سوء استفاده فریبکاران قرار بگیرن. شما الان نگاه کنید در همه جای جهان، حتی در این امریکا، دروغگویانی روی خطهای رادیو تلویزیون هستن و پرت و پلاهایی میگن که فقط کافی انسان چند دقیقه توجه کنه تضاد و تناقض تو اون سیستما میتونه ببینه. و دروغ و فریبایی که از ستاره شناسی گرفته، هنوز بنده میبینم تو خط تلویزیون بانوی ارجمندی معتقدن که اگر ما یه بیماری گرفتیم هدف این بوده که ما رو آگاه کنن. یعنی 60 میلیون فرض کنید جنگ جهان دوم مردم کشتن که مردم آگاه بشن، 10 میلیون الان بچه در افریقا ایدز دارن و به 2 سالگی نرسیده میمیرن، یا هدف این بوده است که آنها را متوجه. آخ قربونتون، آدم چقدر میتونه پرت و پلا بگه که فکر کنه در جهان وقتی هم که کسی کسی رو میکشه حسنی توشه؟ چه حسنی توشه؟ آخه این جهانی که اینقدر همه چیزش حسنه، چرا این حسنش خودش رو هیچ وقت نشون نمیده؟ مگر اینکه آدم بخواد خود فریبی کنه، آدم بخواد خودش رو گول بزنه. به همین جد است که شما همطور که پیداست با عرایض من آشنا هستید، به من بفرمایید اگر قرار باشه هدف اول و اصلی تو رو از این برنامه ها که هفته 30 ساعت رو خط رادیو تلویزیون با رفت و آمدش هستم چه هست؟ خدمتتون عرض کنم درک واقعیت. یعنی ما این درک واقعیت دوای ماست و عدم توجه به اون بزرگترین درد ماست. شما نگاه کنید به باورهای سیاسی ما، فلسفی ما، مذهبی ما، که آدم برخی از اوقات مات و مبهوت میدونه چطور یه دکتر میتونن بشنن این همه پرت و پلا راجع به ادیان بگن و یه چیزی رو معرفی کنن که اصلا نیست، یه چیزی رو در بیارن که اصلا با واقعیت ها نمیخونه و دل خوش داشته باشن که تونستن یه موضوعی که مردم عادی باور دارن توجیه کنن و بنابراین احتمالاً یه توجهی یا تاییدی رو بگیرن. ما مشکلمون واقعیت، به همجاست که اون مثلث رحمت من واقعیت است و مسئولیت و راهنمای اصلیش اخلاقه، اخلاقی که یکی از 5 قسمتش درک واقعیت و حقیقته. بنابراین ابداً از این که ذهن اینها به هم بریزند، شما حرفتون اون چیزیست که من همیشه به دوستان گفتم، به بچه ها حرف ما این است که ببینید قربونتون، این ماجرای نمیگم برای 5-6-7 سالگی یا اون هنوز بچه‌ها تو اون دنیای خیالی هستن و چون بقیه هستن بذار اینا باشه بعدم میان بیرون طور که بچهای آمریکایی میان بیرون. البته تاثیر بد منفیش به نظر من سر جاش میمونه ها، یعنی یه مقدار آسیب رو میزنه، همون خیالاتی شدن و بیخودی باورهای عجق و جق داشتن و جهان رو با موجودات نامرئی و نیروهای نامرئی همراه دیدن و حالا که اخیراً دفعه تمام کل کهکشان منتظر درخواست من تا قوانینش رو عوض بکنه که در ایران و امریکا دیگه اینقدر مد شده که انسان برخی از اوقات حالش به هم میخوره، خطر اونجا هست. ولی موضوعی که وجود داره این است که ما این داستان الان تو این داستان سنتاس، این داستان اونه، دوم ما جشن میگیریم، شما این هدیه میخواید ما براتون میگیریم، این هدیه هم براتون میاریم همون روزم باز میکنیم مثل بقیه، یا به نظر من بهتر اون است که این هدیه رو ما اول سال باز میکنیم هفته بعد، یعنی یه سال تازه است، ما در یه کشوری زندگی میکنیم که تبدیل سال، همه چیز دیگه عددا و تقویم ها عوض میشه. و بعدم مهمتر از همه برای من ایرانی و شما ایرانی که امیدوارم ایرانی باشیم، باید 5 برابر و 10 برابر نوروز رو و تمام جشن های خودمون رو بزرگشون کنیم تا اون توجهی که در ذهن بچه به عنوان یک راهنما، به عنوان یک چراغ دریایی در زندگی طوفان زدش هست، براش روشن باشه که بدون ساحل اونجاست و اگر به اون سمت بره نجات پیدا میکنه. بنابراین ما حرف اون این است که ما برای شما همون هدایا رو یه ذره بیشتر هم میگیریم برای سر اول سال نو، یعنی اول ژانویه اگر مسیحی نیستی. دوم صبر کنید تا ببینید من برای عید نوروز شما چه میکنم، یا هر عید دیگری که اگر باور مذهبی دیگری دارید، تا اینکه من شما بیایم با وجودی که دوستان میدونن من هیچ مسئله ای ندارم، بریم سراغ باور یه دین دیگه، جشن یه دین دیگه برای که ما میخوام اونجا باشیم، مگر اینکه من شما بیایم حالا جشن همه ادیان رو بگیریم. خب ای میدونید تو میتونید خب بکنید برای که بخواید از مرز به اصطلاح محدودیت ها خلاص بشید، ولی شما نمیتونید یکی رو انتخاب کنید دومی نه. ولی چون تو این کشور ساکنیم و یه درصد بالایی از مردم چنینن، من فکر میکنم همخوانی با اونها بدونی که یه معنای ویژه‌ای پیدا کنه یا یه عمقی پیدا کنه که باش باور نداریم درست نخواهد بود. نتیجتا با بچه ها هدایاشون رو بدید و راحت باشین. من نمیخوام به کتاب پرنس ماکیاول اشاره کنم برای که اون مرد از یه طرف واقع بین است از یه طرف ملعون، ولی او میگه که اگر حتی پدری رو میکشید، این توصیه است که به عرض کنم حکرانان میکنه که اگر پدری رو میکشید بچه ها مرگ پدر رو فراموش میکنن اما اموالش رو نه، بنابراین ارثای اونا رو به راحتی به بچه ها منتقل کنید، چون موقع است که احتمالاً مرگ پدر فراموش میشه، دشمنی با شما هم همینطور. ولی اگر اموال ازشون گرفتید، هر زمانی که با مشکل و مسئله روبرو بشن یاد ظلم شما میافتند و بالاخره براتون دردسر درست کنن. بنابراین شما هم هدایا رو به بچه‌ها بدید، احتمالاً داستان سنتاشون رو هم میتونن به عنوان یه تخیل و یه تصور در ذهن خودشون بیارن. امیدوارم که این کلیات کمکی کرده باشه. من 2 دقیقه وقت دارم.
اگر همینطور بود. خیلی ممنون که خواست بذارم آقای دکتر. تمنون. روز خوبی داشتیم و سفر بسیار خوب براتون آرزو
می‌کنم. متشکرم از محبت. تمنون. شنگار عجبان 2 دقیقه فرصت بنده از اون استفاده کنم برای اعلان‌های خودم. اول اینکه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو روز سه‌شنبه 11 ژانویه در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش و یا خودشناسی رو از روز چهارشنبه 12 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که به صورت سی دی و دی وی دی از خود من هست، مانند پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که در 40 برنامه است و حدود 65 تا 70 ساعت مثلث زحمت و نکبت است، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و افسردگی و شیدایی و سرخوشی manic depression bipolar و دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management و یا 4 سی دی مربوط به 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته و یا اگر جوان بودم 4 سیدی است که همه از خود من هست و یا سمینارهایی که درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم. مثلا این دو سیدی آخر که اخیراً اومده و در 28 ساعت در حقیقت شخصیت سالم و نرمال و بیمار رو، یعنی هر 14 نوع اون رو توی این 28 ساعت مشخص میکنه داشته باشید، یا میتونید با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفت و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. همچنین میتونید به شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس و یا کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت و ساوند سیتی مراجعه بفرمایید. اونها دارن مخصوصا که 14 کاست آدیو کاست آزادی رو میتونید یا به صورت کاست 14 دلار یا با جعبه 20 دلار که یکی از بهترین سمینارهایی است که ما داشتیم رو داشته باشید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت گروه شمس در سال 2009، بار دیگر پرناظری ها شور و نشاط موسیقی ناب ایرانی را در مقام می آورند. نوروزانه به استقبال بهار با گروه شمس و برای اولین بار به همراه آواز خوش علیرضا قربانی.
نوروزی که چونی بین که چونم خرابم بی خودم رسنه جنونم.
ارائه از کانون هنر ایران و KIRM 670AM یک شنبه 6 مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیط از هم اکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101 آنلاین uclalive.org و ticketmaster.com.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
سال نو با برنامه اینو،
برنامه حمایت خانواده
با دکتر شیرین نوروی
و پیمان رؤوفی،
شنبه ها 8 بامداد از 8 ژانویه با ما باشید.
ما در این برنامه با شما در مورد سلامت روان خانواده گفتگو خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با اتون صحبت میکنم.
بندم همینطور، بفرمایید.
قربان شما. آقای دکتر، من 3 بچه دارم. دختر بزرگم 10، دختر کوچیکم 7 و یه پسر 18 ماهه دارم.
صحیح.
بعد سوالم در رابطه با دختر بزرگمه آقای دکتر. خیلی تو کاراش خیلی نامرتبه. چند تا مثال براتون بیارم که شما بهتر متوجه بشیم. مثلا صبح میخواد بره مدرسه، حتما دیر میکنه. یعنی مادرش باید 20 دفعه شاید بهش بگه که زود باش، دیر میکنی، تا ایشون مثلا لباس بپوشه و بره مدرسه. از مدرسه
سب کنید. ببینید عزیز، همینجا بذارید من به شما یه چیزی بگم. اتفاقا به دلیل امروز هم این گفتگوش رو بنده داشتم. روزی که پدر و مادر به جای این که با توجه به شرایط سنی بچه او رو آماده کنن کاراشو خودش انجام بده، که بنده بارها عرض کردم به عنوان نمونه من قراره از 10 ماهگی فرزندم که او میتونه جورابشو در بیاره کمکش کنم جورابو در بیاره و بعدم میتونم جورابشو در بیاره، چه در آورد چه در نیاورد دیگه کارونه. یا فرض کنید بچه رو کمکش کنم البته از راه درستش که یاد بگیره بره شب مسواک بزنه، به طوری که خودش اگه مسواک نزنه حس و احساس بدی بکنه و در نتیجه این کار لازم رو بره انجام بده. اگر من آمدم جورابشو در آورد و یا من بهش گفتم برو مسواک تو بزن، یا همطور که شما فرمودید پدر و مادر صبح رفتن بچه رو بیدار کردن، باید بدونید ساعت رو از دست بچه گرفتید. یعنی به بچه گفتید پسرم یا اینجا مرده شما دخترم، تو هیچ احتیاجی نداره، ما اینقدر میایم سر نق میزنیم و داد میزنیم و تو هم به عنوان یه درخواست که غالبا هر کی از هر کی دیگه بکنه معلوم نیست جواب بده، میتونه بگی نه 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 تا بالاخره کار بالا بگیره راه بیفته. یعنی اگر به من بفرمایید از 100 تا بچه‌ای که بیماری روانی خاصی نداره، که احتمالاً فرزند شما جز اوناست که بیماری روانی خاص دارن، 99 تاش تقصیر پدر مادری که بچه اینجوری شد. یعنی ما اومدیم گفتیم که ما به تو میگیم کی باید یه کاری بکنیم، پس بنابراین بچه دیگه مسئولیتی نداره، منتظر میشه تا ما بهش بگیم، بعد حالا که معمولاً هم باش راحت و راضی نیست شروع میکنه به مخالفت و مقاومت و بنابراین یه جنگی شروع میشه در یه خانه ای که ما تمام عمرمون باید بچه هامون رو به زور از رخت خواب بیرون بکشیم. یعنی ببینید چرا بنده این همه اصرار دارم برای پرورش، تعلیم و تربیت، معناش کاشتن یه چیزیست تو وجود بچه. شما من بفرمایید آیا همیشه به بچه تو میگی چه بگو که اون میگه، یا اومدی زبان فارسی یادش رو اون خودش هرچی بخواد میگه؟ ما همون کاری که با زبان فارسی میکنیم که به بچه میاموزیم بعد او حرف میزنه، به بچه راه رفتن و که 150 بار میخوره زمین بلند میشه کمکش میکنیم تا بالاخره راه رفتن یاد میگیره دیگه، برای همه عمرش میره. ما همه کارا رو باید اینجوری به عنوان پدر مادر بکنیم. نتیجتا روزی که شما من بگید بچه من راه نمیره، یا بچه من هر چی ازش میپرسم میگه پدر چی بگم، من بهش میگم اون رو تکرار میکنه، من با چه نتیجه بگیرم؟ من از چه نمیگیرم فرزند شما اشکال داره، من از چه میگیرم پدر مادر کار تربیتیشون درست نبوده. روزی که پدر و مادرها مضطرب و نگرانه، روزی که پدر و مادرها فکر میکنن پدری و مادری یعنی فرماندهی و کودکی و فرزندی یعنی فرمانبرداری، ما اونا رو تبدیل میکنیم به موجوداتی که اگر به مسئله وقت مرتبطه ساعت رو ازشون میگیریم، گذشت زمان رو ازشون میگیریم، ما تعیین کننده کی اونا از رخت خواب میان بیرون. وقتی که ما دیگه اوج عصبانیتمون به یه جایی میرسه، یا یه خطراتی که مدرسه نمیبرمت، یا مدرسه دیر میشه، یا معلم چنین میکنه، یا من رفتم یا تو رو تنها میذارم، حالا راه میفته. ولی راه نمیفته. علتی که میخوام خدمت شما و یا فرض کنید بی‌نظم و بی‌ترتیبی، یه زمانی وقتی ما همه کارا رو برای بچه میکنیم اصلا ناگاه میشه از دور برش. شما فکر کنید بسیار از بچهای ما چی فکر میکنن؟ فکر نکنید، تعجب نکنید، تا فکر کنن پرتقال یه چیزیست که از وسط یه جعبه میزنه بیرون. چرا؟ برای که همیشه پرتقال تو مغازه دیدن. اگر واقعا درختی نبینند و پرتقالی رو اونجا نبینند، چرا فکر بکنن یه چیزی به اسم درخت وجود داره؟ کدام عقل به اینجا میرسه که یه چیزی به اسم درخت وجود داره روش توش پرتقاله؟ نتیجتاً ما فرزندانمون رو از کار میاندازیم. همین دیروز هم بنده رو همین خط رادیو عرض کردم، بزرگترین جنایت و خیانت پدر و مادر ای بشه گفت اینه که بچه‌ها رو از کار میاندازه. این کار در خصوص سطح ملی هم به یه دلایلی همچنان هست که ما یه مردمی رو از کار بیاندازیم مثل سرخپوستا در امریکا، بعد ببینیم چه بر سرشون میاد. نتیجتاً ما وظیفمون آموختن پدری و مادری، یعنی آموختن کار خوب و درست به بچه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست، اون وقتی است که ضرورت پیدا میکنه. بلا آموختن کار خوب و درست به بچه است و آموختنی که در وجود بچه کاشته بشه. یعنی من و شما قراره میل فرض کنید به موقع انجام دادن کارها رو، مانند بحثی که با شنونده قبلی داشتم، رو در وجود بچه بکاریم، نه اینکه کارهای او رو انجام بدیم. یا فرض کنید مرتب و منظم بودن، دو تا معنا داره. یکی این که ما کارا رو میکنیم بنابراین بچه از دوربر خودش بیخبر میشه که عرض کنم. دوم این که بچه اینقدر ذهنش مشغول چیزای مهمتری که اصلا براش مهم نیست دوربرش چه خبره، بنابراین پاشم تو بشقابم میتونه بذاره، همون بشقابی که یادش رفته جمع کنه و بنابراین میتونه حتی پاشو زخم کنه.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر. میبخشید
خاطر نه عزیزم، خواهش میکنم.
هیچ، یعنی از مدرسه که میاد آقای دکتر لباساشو در میاره همین دم در میندازه پایین، بشقابی که غذا میخوره همونجا میذاره میبره، بعد به هیچ عنوان حرف گوش نمیده.
نه آخه چرا باید بده؟ چرا گوش بده؟ آخه ببینید،
نه خب کالا میگیم کالا خودتان انجام بده.
نه صبر کنید عزیز، ببینید قربونتون، باز با وجودی که من کوشش کردم برزم توجه کنید، ما دو نوع زندگی داریم دیگه. من توی بخش لطفاً و حتماً، مثلا چون کودک دارید، بخش اول من یعنی فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم کرد 15 ساعت من نشون دادم 15 تا چیز کاملا عوض شده، 50 تا چیز دگرگون شده. یکی از اون 15 تا اینه که ما قراره با بچه هامون همکاری رو یاد بدیم، نه فرماندهی و فرمان برداری رو. الان شما جملتون چی؟ گوش نمیده، قرار نیست گوش بده. فردا اگر گوش داد به دوستش گفت بیا بزنیم ماشین، شیشه ماشین بشکنیم یا ماده مخدر مصرف کنیم، شما گله دارید ازش؟ من بهت گفتم گوش بده. آخه مهم اینه که چرا باید بچه گوش بده؟ چرا بچه فقط چیزی رو باید گوش بده که نمیدونه، نه چیزایی که میدونه و نمیکنه، نه چیزایی که خبر از چند احتمالش داره. من اصلا دلم نمیخواد بچه‌م حرف گوش کن باشه، برای که روزی که بچه من حرف گوش کن بود، وقتی رفت مدرسه میخواد همون شلوارای بگی رو بفروشه، بعدم چون بیشتر بچه‌ها برخی از شهرها و برخی از محل 60-70% مریوانا مصرف کنه، مریوانا مصرف. حالا من چیکارش کنم؟ حالا وقت بهش بگم مامان دیگران نباش، حالا بهش بگم یه چیز دیگه باش، گوش به حرف کسی نده. خب یه روزی من براش مهم بودم، حالا دوستاش مهمه. یه روزی من براش مهم بودم، یه روز وسایل ارتباط جمعی مهمه، حالا دوست پسر و دخترش براش مهمه، حالا تو محیط کارش دوربریا براش مهمه. ببینید، به همین جاست که روزی که دوستان رو خط رادیو تشریف میارن و میگن من بچه مطیع دارم، من اصلا خوشحال نمیشم. ما در طول تاریخ چه کردیم عزیز؟ آمدیم بره و بنده و بره درست کردیم، بعدن ارباب و بردهدار و گرگ پیدا شده. ما الان گرگ داریم تو جامعه، سوداگران زر و زور و زر، این سیاستمداران، این ثروتمندان و این روحانیون، همه استثنا هم نداره، گرگند. به همین جاست که بنده بارها گفتم همه مردم بیگناهن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، اینا گناهکارن مگر اینکه بیان ثابت کنن که گناهکار نیستن. حالا جالب اینه که اونایی که گناهاشونو کردن و صدها و هزاران کردن رو حالا تازه میخوایم بگیم بیگناهن و هنوزم تبلیغشون رو میکنیم. حالا اون که دیگه اصلا فاجعه است، بعدم ولم نمیکنیم، تازه فکرام میکنیم روشن فکری و یه حرفی برای گفتن داریم. حالا اون به کنار. ببینید، چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، شما باید فرزندتون رو کمک کنید که قبول کنه اینا کارایی است که خوبه و بهتر انجام بده. ما هم کمکت میکنیم که یاد بگیری. دیدید که عرض کردم بچه‌ها بر اساس مطالعات 150 دفعه زمین میخورن بلند میشن تا راه رفتن یاد بگیرن، چون از درون میخوان. ما قراره کمکشون کنیم. فرزند من شما این همه اصرار داره زبون یاد بگیره بتونه ما حرف بزنه، پس ما کمکشون میکنیم، نه اینکه بهشون. شما که میشه بچه بگید فرمان به تو میدم فارسی صحبت کن، فرمان به تو میدم، ما به تو میگیم گوش به حرف ما بده. چجوری گوش به حرف شما بده؟ به بچه 6 ماهه میگه من به تو میگم پاشو راه بیفت. من میشه عزیز. ببینید، من همچنان عرضم با شما این است که نگاه رو باید عوض کرد. کوشش من تو اون بحثی که میگم ای به من بگید از کدومی که از این سی دی دیویدیا بیش از همه راضی هستی، میگم بخش اول، برای که نتیجه شاید به اعتبار 40 سال معلمی من توشه. 40 سال. چرا؟ برای این که موضوع مهم اینه که اصلا از این فکر بیاد بیرون. فرزندتون کنارش بیستید، برای دونه بدون تمام این کارهایی که میفرمایید 10 تا 20 تا چیز نیست. برای یادتون باشه چه عرض کردم، برخی از اوقات ذهن بچهای ما اینقدر گرفتار ظاهرشو، دوستشو، معلمشو، اون پسره و اون لبخنده و اون ناراحتیه و اون حسودیه و اینا هست که اصلا براش مهم نیست فرض کنید غذا بخوره یا نخوره. خب در یه همچین شرایطی، مثل این که الان اگر خدای نکرده در خانه شما اتفاقی برای بچه‌تون افتاد، شما میگید اول بذار ریشمو بزنم و کراواتمو بزنم و بعد بریم بیمارستان؟ یا شما پای برهنه بچه رو میندازید تو ماشین میرید بیمارستان؟ نه کیف دارید، نه گواهی نامه با خودتون دارید، نه پول دارید، نه کفش باتونه. چرا؟ برای که امرجنسی. شما به هیچ اهمیت نمیدید. ذهن بسیاری از کودکان ما که تو این سن و سال هنوز کودکن تا 12 سالگی و نوجوانان ما اینقدر مشغول موضوعی است که هزار برابر مهمتر از این است که لباسش دم در یا نیست. بلاوه من و شما در قدم اول چه میکنیم؟ در قدم اول تکلیف بسیار روشنه. شما به عنوان پدر و مادر این بچه‌ای که لباسش اونجا در میاره بردارید بذارید سر جوش، به طوری که بچه ببینه اتاق خودش و اتاق شما مرتب. یعنی کمکش بکنید که متوجه بشه یه چیز دیگری هست که به تدریج اون در مغزش جا بیفته که هر چیزی جایی داره. و درباره هر موضوعی به نظر من کار پرورش و تعلیم تربیت همین ازش. شما وقتی میگید من گل پرورش شدم یعنی چی؟ یعنی میرم بالای سر زمین میستم میگم لطفاً گل بزنید بیرون؟ من دنبال این گلها با این وضعیت هستم خوشحال. این کار نمیتونیم بکنیم ازم. پرورش میدید. بنابراین یا تعلیم میدیم. شما من میگید در دانشکده پزشکی میرن اونجا میگن ما الان به شما میگیم لطفا برید 8 سال دیگه دکتر برگردید. یا فردا صبح دکتر بیاد. یا ذره ذره بهشون یاد میدن. امتحان میکنن. نه به خاطر اینکه ببینن قبول میشن یا نه. به خاطر اینکه اونا بفهمن چیا نمیدونن و برن دنبالش یاد بگیرن. چون معلومه که اصلا هدف همینه. چرا میگن بهتون میدترم میدیم؟ چرا به شما میگن یه کویز میدیم؟ چرا برخی از معلمای خوب هر روز امتحان میکنن؟ نه به خاطر اینکه به شاگرد بگن بلد نیستی، به شاگرد بگن که این چیزا رو بهتره بدونی. بنابراین با یه نگاه دیگه شما و همسرتون نگاه بکنید و اون وقت است که میدید مسئله یه جور دیگه است. اصلا او قصد جنگ و جدال با شما رو نداره، ولی مثل خود شما یا من
میخواستم. آقای دکتر خیلی میبخشید چون که وقت داره تموم شد، من یه توضیح هم بدم اگه، چون که این فکر کنم خیلی مهم باشه. میبخشید قطع کردم.
نه خواهش
میکنم. من یه خواهری داشتم آقای دکتر تو ایران، بر اثر تومور مغزی فوت کردن. ایشون هنوزم این تو ذهنشه. من خودم هم پانیک دیپرشن دارم، 2 سال قرص میخورم، الان حالم خیلی بهتره. بعد ایشون یه دفعه تو مدرسه منو خواستن، رفتم گفتن که ایشون خواهر کوچیک داره که فوت کرده. گفتم نه. گفتن گریه میکرد و گفت خواهرم فوت کرده و اینا. بعد بچه دخترمو دادن از مدرسه آوردم خونه. تو رابش گفتم چرا این حرفا رو زدی؟ شروع کرد به گریه کردن، گفت که میتونم به خواهر من میتونم بگم که ایشون خواهر منه. گفتم آره چه فرق، مسئله نیست. بعد گفتم چرا اینجوری کردی؟ گفت دلم تنگ شده بود و اینا. همیشه تو اینا تکرار میکنه آقای دکتر.
خب اینا علامت بدیه. ببینید اینا نشون دهنده این است که با توجه به حال شما میتونه دخترتون افسردگی داشته باشه. چون ببینید روزی که یه دختر یا یه پسر میره دنبال جنبه‌های بد و منفی، روزی که اون بد و منفی رو تو ذهنش میاره و میبره، گرفتاری است. یعنی اینا علائم بدیه. بچه‌ها قرار دنبال شادی باشن. به همجرد که من برام بچه‌ها مهمترین، حتی مهمتر از درسشون، فعالیت‌های ورزشیشونه. برای که درگیر بازی میشن، درگیر واقعیت طبیعت میشن. به من بگید، من همیشه گفتم اگر بچه‌های من میادن پلو من گفتن پدر بسکتبال بازی کنیم یا کتاب بودم بسکتبال. هنوزم چنینه. ببینید مهم این است که نگاه رو، چرا این تمنا رو بنده دارم که لطفاً این بخش اول رو مخصوصا و بعدن گروه سنی رو نگاه بهش بکنید. فرزند شما علائم افسردگی رو نشون میده. او میخواد از طریق غمگین دنبال بهانه میگرده برای که غمگین باشه، گریه کنه. دلش میخواد توجه دیگران رو از این طریق جلب کنه. دلش میخواد دل دیگران براش بسوزه، برای که دل خودش به حال خودش میسوزه. بنابراین یه موضوع مرگ رو نگه می‌داره. چرا برخی از اوقات ما یه ماجرای مرگی رو 20 سال نگه می‌داریم؟ برای که از این طریق میتونیم مسئولیتامون انجام ندیم، از دیگران توقع و انتظار داشته باشیم، به دیگران بگیم که شما از ما هیچی نخواهید، در این حال یه حالی پیدا کنیم که همه دلشون برای ما بسوزه و بنابراین ما رو حداقل به دلیل اینکه مظلوم خوبه خوب بدونن تا ظالمی که بده. نه، اینا علامه خوبی نیست و به نظر من حتما با یکی صحبت کنید. یعنی بچه رو اول خودتون و همسرتون با یه روانشناس صحبت کنید و اگر ضرورتی داشت تشخیص من که امیدوارم درست نباشه گفت که شاید احتمال افسردگی داشته باشه، دخترتون باید ببینن شاید هم دارو بخواد. اینا موضوع جدی عزیز. به همین جهت که به این مسائل باید رسید تا اینکه من و شما نگران باشیم که لباسش رو زمین هست یا نیست، برای که غالب اوقات پریشانی ذهن بچه هاست که سبب پریشانی اتاقشون و دورورشون میشه. وقتی اون هست وظیفه ما رسیدن به مغز بچه است، نه احتمالاً به لباس بچه روی زمین. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید منو. شنگان ارجمند، من هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود. به امید گفتگوی با شما دوشنبه 27 دسامبر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
موسیقی تمام هستی اوست و او جزی از هستی ما. بیژن مرتضوی و شاهکاری دیگر، آلبوم موسیقی و من. موسیقی
موسیقی و من اثری از بیژن مرتضوی کاری سزاوار شما.
رقصی بکن رقصی مثل تجربه رفو شدن منو با پوست دعوت کن به آموشی که دویان ماهه به وقتی با من این تنها
آلبوم جدید موسیقی و من از همکنون در مراکز ایران دریا
به قلبم
باشد کالپس رکورد.
This is Suzy Khatani calling from Santa's headquarters at the North Pole. He just told me we need more toys for the children who are cancer patients at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys, new and unwrapped, to Khane Farhang o Hunar Iran at 20215 Sarikoi Street in Canova Park, California, 91306, from Monday, December 13th through Wednesday, December 22nd. Open every day from 10 a.m. to 4 p.m. Santa Claus said he will pick up the toys and deliver them to the boys and girls at Mattel Children's Hospital. Please bring your toys no later than Wednesday, December 22nd, so Santa can deliver them. The address is 20215 Satico Drive, Canoga Park, California, 91306. And Merry Christmas from Suzy Khatami at the North Pole.
از این بهتر نمیشود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس 23 و 24 دسامبر، برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس 26 و 27 دسامبر. به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیت سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
آیا شما می توانید روی پاهایتان بایستید؟ اگر اینطور است پس شما می توانید تابستان امسال در برنامه Pageant of the Master Casting در شهر لاگونا بیچ شرکت کنید. برنامه افتتاحیه Pageant of the Masters در روزهای 8، 9 و 13 ژانویه در 650 لاگونا کنین رود در ایروان بول برگزار خواهد شد. برای شرکت در این برنامه و دریافت اطلاعاتی بیشتر با شماره 949-494-36-63 تماس بگیرید. Pageant of the Masters, where art comes to life.
Thank you.